سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شکر میکنم که امروز توفیق دارم در جمع شما عزیزان حضور داشته باشم و تبریک عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو به ویژه. امروز جشن میلاد مهدی موعود رو محضر شما عزیزان منتظران ظهور. بحثی که دوستان برای من انتخاب کردن، البته این مقداری تعداد زیادی نمودار داشت با توجه به اینکه الان دیگه امکان آماده کردن ویدیو پروژکتور نیست، به همین نسبت شفاهی مباحث رو یک مقداری تبیین میکنیم. مسئله بررسی اندیشه استراتژیک مقام معظم رهبری است که به دلایل مختلف اهمیت و ضرورت بررسی آرا و اندیشه های ایشون به دلیل اینکه ما وارد دهه سوم زعامت ایشون میشیم و امسال 20 سالگرد زعامت و رهبری و ولایت ایشون رو داریم. این دو دهه بررسی مبسوط نیاز داره و تبیین و تدقیق فراز و فرودهایی که منتج به تصمیم سازی های استراتژیک در این دوره شده، مضاف بر اون دهه اولی که امام راحل زعامت رو عهده‌دار بودن. این سه دهه ارزیابی و بررسیش زمین سازی برای دهه های آینده خواهد بود. نکته دوم مسئله دهه چهارم عمر جمهوری اسلامی که دهه عدالت و پیشرفت و توسعه نامیده شده، از بحث‌های توصیفی باید خارج بشیم و تجاربمون رو در این سه دهه قواره علمی بهش بدیم و یک ادبیات پایه و کلاسیکی برای حکومتداری و برای کشورداری فراتر از مباحث علم سیاست در حوزه علوم استراتژیک باید آرام آرام این تجارب رو تبدیل به یک علم و به تولید علم و مدون در اختیار نسل بعد قرار بدیم انشاءالله. از این جهت ضرورت این بحث گسترده است. من فقط میرسم توی این جلسه یک نکات مقدماتی رو عرض کنم. تعداد زیادی بحث در مجامع مختلف برای 20 سالگرد زعامت مقام معظم رهبری مشخص شده. تعدادی از دوستان هم امسال پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری خودشون رو در حوزه نظریه های ایشون گرفتن که اون هم به حمدالله یک حرکت مبارکی است. من یک مقدماتی رو عرض می کنم که این موضوع برای شما عزیزان شفاف بشه. اساساً ذات نگاه به آرا و عقاید رهبران و ضرورت تبیین و قوارمند نمودن اون و کسب تجارب برای روش‌های حکومتداری نوین و اینکه سرفصل‌هایی رو اشاره می‌کنم و بعضی از اونها در حد بضاعت بحث می‌پردازم. تبیین سیر اندیشه رهبران در کشورهای پیشرو یک اصل اساسی در محافل دانشگاهیشون محسوب میشه. اگر به سابقه مثلا 50-60 سال گذشته ایالات متحده نگاه کنید، اون دست افرادی رهبران موفق نامیده شدن که ایدئولوژی داشتن، یعنی در نهایت فرض کنید دوره اخیری که شما خاطرتون هست اندیشه بوش، امروز تحت عنوان بوشیزم یک ایدئولوژی شناخته شده است. صرف نظر از حق و باطل بودنش، صرف نظر از اینکه چه نقدهای اونجا برش وارده، اما به عنوان یک ایدئولوژی وارد ادبیات استراتژیک جوامع آنگلوساکسون شد. ریگانیزم، جمهوری خواه شاخصی که قبل از بوش پسر و بوش پدر بود که تلاش های اون به فروپاشی شوروی منتج شد، اون هم برای خودش یک ایدئولوژی داشت. دموکرات ها نه در دوره کارتر نه در دوره کلینتون موفق به ارائه یک تفکر پایه و بنیادین در روش اداره جامعه نشدند، اما در دوره های گذشته شون اونها هم کسانی رو داشتن که امروز شما در ادبیات سیاسی یا ادبیات استراتژیک از اون تحت عنوان مثل همین ریگانیزم یا بوشیزم به عنوان یک ایدئولوژی استفاده می کنید. در کشور انگلیس در 60 سال گذشته به خصوص دو چهره اصلیشون یعنی چرچیل و بعد هم خانوم تاچر که از اون امروز تحت عنوان تاچریزم از اندیشش یاد میکنن، مدلی که برای اداره جامعه داشت در حوزه جزیره انگلیس شاخصه، یعنی حائز اهمیت. دوره اخیر البته نه، در دوره اخیر دو نفری که شما خاطرتون هست از دوره نوجوانی شما، آقای تونی بلر و گوردون براون، این دو نفر از خودشون مدل ندارن، جریان سوم یا اصطلاحاً راه سومی رو دنبال میکنن که راه سوم اندیشه کسی است به نام آقای انتونی گیدنز که هم فیلسوف هم جامعه هم اقتصاددان. لذا امروز انگلیس 11 و 12 سال گذشته انگلیس بر پایه اندیشه آقای انتونی گیدنز داره اداره میشه، همون جریان موسوم به راه سوم. بعضی از کتاب‌ها و مقالاتش هم اینجا ترجمه شده. سزا گوردون براون و تونی بلر ایدئولوژی ندارن، یعنی ما بلریزم نداریم. وقتی برگردیم این 12 سال گذشته رو یه آنالیز کنیم، فراز و فرودهاشو مشخص کنیم در انگلیس، به ایدئولوژی که مربوط به این مجریان بوده باشه نمیرسیم که بشه بعداً به عنوان یک مدل تدریسش کرد و کسان دیگه ای اقتباس کنن. در فرانسه از بعد از اشغالی که زمان هیتلر صورت گرفت تا به امروز، دو نفر تقریبا مدعی تفکر ایدئولوژیک بودن. یکی همون جنرال دوگل بود که الان گولیست ها یا دوگولیست ها اصلا خودشون یک جریان حزبی هستن، یک تفکر خاصی رو توی فرانسه دنبال میکنن. شیراک هم تقریبا داشت نزدیک میشد، اما خب خیلی مایه نداره اون تفکر ایدئولوژیکی که شیراک تونست در دوره که شهردار پاریس بود، بعد نخست وزیر بود، بعد رئیس جمهور بود رو رقم بزنه. ولی خب شما از در 50-60 سال گذشته از اندیشه دوگل میتونید به عنوان یک ایدئولوژی، چون الان تحت عنوان گولیزم یا دوگلیزم مطرحه و استفاده میشه، استناد میشه در رویای اقتصادی، در رویای سیاسی، رویای فرهنگی، رویای امنیتی، مناسبات بین الملل، روابط بین الملل. چپ ها خیلی برجسته ترین اصطلاح رو استفاده می کنن. مثلا در چین ماوئیزم، لنینیزم در روسیه شوروی، خروشچوفیزم، یا در کوبا کاستروئیزم. حالا مدل کوبا که خیلی مدل عمیقی نبود، صرف فقط پایداری آقای کاسترو، یعنی مدل اقتصاد و سیاست و فرهنگ خاصی ما توی کوبا نمی بینیم برای اداره جامعه، همون ادامه راه تفکر مارکسیستی چپ بود. ما در ایران در 30 سال گذشته میتونیم سازوکاری رو که امام راحل و در دوره بعد از ایشون مقام معظم رهبری رقم زدن رو واجد مدل بدونیم و این مدل رو تبیین کنیم، کما اینکه عرض کردم بخشی از این صورت گرفته در مراکز فکری کشور و درصدی از اون هم در قالب پایان نامه های فوق لیسانس و دکتری بعضی از دوستان در رشته های اقتصاد، سیاست و گزاره های دیگه به حمدالله در حال انجام. سابقه این کار در ایران به تقریبا 15 تا 20 سال به قبل از انقلاب برمیگرده. قبل از انقلاب پهلوی دوم تلاش کرد که این مدل رو تئوریزه کنه و برای خودش ایدئولوژی داشته باشه. ببینید وقتی ما صحبت از این می‌کنیم که اندیشه استراتژیک یک رهبر تفکر ایدئولوژیک یا تفکر دکترینالش مدل بشه برای اداره جامعه، چهار تا چیز مد نظر داریم. اول هرم جامعه، یعنی جامعه سازی. در دل هرم جامعه سه گزینه، یعنی سه تا ساب سیستم، زیر سیستم موضوعیت داره. اولین زیر سیستمش ملت سازیه. فرشی رو که مد نظر دارید توی منزلتون دیدید، این فرش از سه بخش اصلی تقسیم شده: تارها که از بالا به پایین میان، گره ها که زده میشن، و پودها که روی هر ردیف گره یک لایه پود قرار میگیره. پس فرش از تارها، پودها و گره ها تشکیل میشه. گره ها مردمن. هر یک گره یک فرده. مثلا یک فرش اگر 70 میلیون گره داشته باشه، مثلا فرش ایران، رنگ های مختلفی که میبینید هر کدوم از این گره ها به خودشون اختصاص دادن، نقش و نگار یک فرش رو ایجاد میکنه. حالا اگر همینطوری هر کسی شروع کنه فرش بافی، رنگ ها رو همینجوری پراکنده کنار هم بچینه، نقش و نگار نخواهد داشت. افغانستان 25 میلیون نفر جمعیت داره، اما چیزی به نام ملت نداره. الان دغدغه اصلی آمریکایی‌ها تو افغانستان اینه که اصطلاحاً ساختمان ملت رو بچینن، بهش میگن نیشن بیلدینگ، که اینجا قرار ساختمان ملتی چیده شود. کتابایی که آقای فوکویاما داره برای آمریکایی‌ها توی عراق مینویسه، منتشر شده، هم در بحث دولت سازی هم در بحث ملت سازی. در عراق دارن دولت سازی میکنن، در افغانستان 25 سال طول میکشه تا ملت سازی کنن. یعنی این نقش و نگار این فرش رو، یعنی به هر کس یک نقشی بدن. شما الان به پهنه تهران که نگاه کنید، برخی قاضی هن، برخی پلیس هن، برخی پزشک هن، برخی معلم هن، برخی استاد هن، تعدادی مثلا راننده تاکسی هن، تعدادی فرض کنید کارهای خدماتی میکنن. نقش ها برای اینکه این زندگی پیچیده اجتماعی جوامع امروزی شکل بگیره، این نقش ها داره خودش رو برجسته تر میکنه. حالا یک فرش ساده میبینید که تعداد نقشاش کمتره، میشه یه روستا. یه فرش بسیار پیچیده میبینید، این فرش بسیار پیچیده که گلهای خیلی ریز و خیلی پیچیده داره، این میشه یک شهری مثل تهران. فرض کنید شما توی شهر متوسطی مترو نیست، لذا اون نقش هایی که متخصصین مترو باید رقم بزنن اونجا نیست. توی روستا که میرید دانشگاه نیست، اونجا اصلا استاد دانشگاه موضوعیت نداره. بیمارستان نیست، اون طبقه مشاغل پزشکی موضوعیت نداره. چینش نقش ها و این نقش ها رو برای نیازهای خاص سر و سامان دادن، قوارمند کردن، ملت سازیه. ملت سازی یکی از دانش های بسیار تخصصی در علوم استراتژیکه که نرم افزارش دست هر کشوری نیست. شاید 3 تا 4 تا کشور ادبیات این رو دارن، منتشرش هم نمی‌کنن. این بحثایی که توی دانشگاه‌های علوم استراتژیک در دنیا تدریس میشه، جزئیش این مسئله ملت سازی. تعریف اون نقشا. نکته دوم، پس در اون هرم جامعه، در اون فرش جامعه، یک جزئش ملت سازیه، جزء دومش دولت سازیه. در دولت سازی یا ساختمان دولت رو بنیان نهادن، ایجاد سازوکار و حکومت. در لبنان و فلسطین دعوا الان بر سر دولت سازیه. یک دولتی نزدیک به ایران شکل میگیره، یک دولتی نزدیک به آمریکا و اسرائیل و فرانسه و عربستان و اینها. در فلسطین هم همینطوره. شما در فلسطین میبینید یک دولتی نزدیک به اندیشه ایران شکل میگیره، یک دولتی نزدیک به اندیشه عربستان و مصر و اسرائیل و آمریکا. یعنی دو شقه‌ای که در غزه می‌بینید و در کران باختری، یعنی دولت محمود عباس و دولت اسماعیل هنیه حماس، این تلاشی که داره صورت می‌گیره تقابلی است که در بحث دولت سازی بین تفکر ایرانی اسلامی و انقلاب اسلامی با تفکر مدل‌های غربی در اونجا شکل می‌گیره. یعنی دعوا در لبنان و در فلسطین دعوای در حوزه مباحث استراتژیک دعوای دولت سازیه. در افغانستان دعوای ملت سازیه. یعنی تقریبا 25 تا 30 سال دعوا عقب تره. در عراق هم در دوره های گذشته 50-60 سال گذشته یک شبه ملتی به وجود اومده. تلاشی که داره میشه اینه که نوعی دولت سازی صورت بگیره اونجا. تقریبا ما در کشورهای منطقه بالاترین رتبه از نظر جامعه سازی، دولت سازی، ملت سازی، سیستم سازی رو داریم، یعنی پیشروترین کشور محسوب میشیم. در سطح آسیا ما با ژاپن و چین تقریبا رتبه اول رو داریم از این حیث. لایه اول اون یک هرمی رو توی ذهنتون ترسیم کنید، قاعدش شد ملت چینی، چینش ملت، رأس هرم شد دولت چینی. حالا بین دولت و ملت از بالا به پایین چیزی باید به وجود بیاد که اصطلاحا بهش میگن سیستم، میگن به فرانسه رژیم، به عربی میگیم نظام، میگیم نظام اسلامی، رژیم اسلامی، میگیم سیستم، سیستم حکومتی اسلامی. بین حکومت و ملت اون تارهایی که تو فرش هست از بالا به پایین میاد همه چیز رو تقسیم میکنه، اون سیستم سازیه. یعنی شما یک نفر توی حکومت دارید به نام وزیر علوم، این وقتی میاد پایین میشه مثلا 60-70 تا دانشگاه، 60-70 نفر رئیس دانشگاه، بعد هر دانشگاه 500 تا 1000 تا 2500 نفر هیئت علمی، بعد کف ملت سازیش که میرسید میشه 3.5 میلیون دانشجو. ببینید از بالا یک نفر وزیر، 60 تا رئیس دانشگاه، 60,000 نفر استاد، ولی به کف، یعنی به قاعده هرم که میرسیم 3.5 میلیون دانشجو. این 3.5 میلیون دانشجو ملت چینی، یعنی ملت در ملت یه افرادی نقششون امروز اینه که بیاموزن، پژوهشگر بشن، عالم بشن برای آینده. نقش یه تعدادی آدم استاده، نقش یه تعدادی مدیر نظام علمیه، نقش یک نفر هم وزیره توی حکومت. حالا در شق قبلیش یه نفر وزیر آموزش و پرورشه، میاد پایین میشه صدها هزار مدرسه، 800,000 نفر معلم، نزدیک 1 میلیون نفر معلم، 14,900,000 نفر دانش آموز. یعنی اون دانش آموزا که همه تو خونشون هستن، نزدیک 15 میلیون دانش آموز از این 70 میلیون جمعیت، صبح که میرن توی مدرسه در کلاس های 30 نفر 40 نفر 30 نفر 40 نفر تقسیم بندی میشن، هر کلاس رو یه معلمی بالای سرشون هست و هر چند تا معلم و یک رئیس مدرسه و مجموع مدارس رو مدیران منطقه یا آموزش پرورش و در نهایت هم یک نفر توی حکومت به نام وزیر آموزش و پرورش. این سازوکار که میبینید آمد دولت و ملت رو به هم متصل کرد، قوارمند کرد، به این میگیم نظام سازی، سیستم چینی، چینش رژیم به زبان فرانسه. این قوار سازی گام سوم. پس یک، وقتی صحبت از این میکنیم که یک رهبر تفکر استراتژیک داره برای اداره جامعه، چهار تا چیز مد نظره. اول اینکه کل این هرم جامعه، یعنی جامعه چی مد نظرشه، چه افق آرمانی داره. دوم، در قاعده جامعه نگاهش به مردم چیه، میخواد چطور مردم رو زندگیشون رو شکل بده، قوارمند کنه، نقش‌ها رو تعریف کنه. سپس در گام سوم نگاهش به حکومت و دولت چیه در دولت چینی، و در گام آخر هم بین حکومت و دولت با ملت رو چطور نظام سازی میکنه، چطور این تارها از بالا به پایین میاد و همه رو شکل میده. خب شما در فرش میدونید معکوسه، یعنی اول ما میایم نظام رو میچینیم، یعنی از بالا به پایین تارها رو میچینیم، بعد گره ها رو میزنیم، بعد پودر رو روی اون میچینیم، این میشه مهندسی معکوس. خب فرشی که در ذهن یک رهبر هست از جامعه خودش که اگر بافته شد تمام شد، پهنش کردیم، نگاه میکنیم میبینیم عجب نقش و نگاری برای آحاد جامعهش رقم زده و عجب شیرازهی در تار و پود این فرش وجود داره، اگر رهبری چنین چیزی تو ذهنش بود، اون رهبر صاحب ایدئولوژی و بالاتر از ایدئولوژی صاحب دکترینه. پس اگر صحبت میکنیم که بعضی رهبران در دنیا در کشورهای پیشرو صاحب تفکر ایدئولوژیک، استراتژیک و دکترینال هستن، منظورمون اینه. در قبل از انقلاب تلاش بر این بود که کشوری که زیر ساختاش آماده بود از نظر فرهنگی مثل ایران با یه پیشینه تاریخی عظیم منسجم بشه، آمدن برای شاه یک تفکری رو تعریف کردن قبل از انقلاب به نام ایدئولوژی آریامهریزم. آریامهر یک ایدئولوژی بود، اسمی بود، اطلاق می‌شد به یک تفکری. در تفکر آریامهریزم مدل ملت سازی رو با فرایند بحث‌های ملی سازی شروع کرده بودن. اون دوره مهمترین جنبش‌های اجتماعی ایران حزب توده بود و جبهه ملی. ملی‌گرایی یعنی اینکه هر قومیتی، هر اقلیتی ارزش‌های قومی و اقلیتیش رو فدا کنه به نفع چارچوب‌های ملی، یعنی لباس‌های محلی کنار بره، لباس ملی، زبان‌های محلی ضعیف بشن، زبان ملی، پول‌های محلی ضعیف بشن، پول ملی، انگاره‌های محلی ضعیف بشن، پرچم ملی، سرود ملی. این فضا فضایی بود که طبیعتاً در عرصه ملت‌سازی در اون مرحله صورت گرفت. دوم دولت‌سازی بود. دولت‌سازی رو با انگاره‌های هخامنشی جلو می‌برد. رفت توی شیراز در پاسارگاد ایستاد و در جشن‌های 2500 ساله گفت کوروش بخواب که ما بیداریم، و در اون فضا باستانگرایی رو در ایران ترویج دادن و تلاش کردن بگن دولتی که داره امروز به وجود میاد شبیه و ماکت و مدلی است از حکومت هخامنشیان و به ویژه از کوروش و خشایار. در نظام سازی یک سری سپاه درست کردن، سپاه دانش. مردم بی سواد بودن، یک سری جوانها رو یونیفرم پوشیدن تنشون، فرستادن روستاها که سواد بیاموزنن به مردم. سپاه دانش برای اینکه کشاورزی رو بهینه کنن، سپاه ترویج آبادانی یونیفرم کردن تعداد زیادی دختر و پسر، گفتن شما برید به مردم بگید چجوری کشاورزی مکانیزه کنن. سپاه بهداشت، یک سری جوانهای دیگه هم در حد سوم راهنمایی و دیپلم رو این کار بهیاری رو بهشون یاد دادن، به نام سپاه بهداشت فرستادن تو روستاها و شهرستانها. یعنی هر کدوم از اون نقشا بود، گفتیم تو بالا توی دولت یک وزیر داشت میومد تا پایین تو لای جامعه. اینها برای هر کدام یک سیستم درست کردن که این رو ضربتی جلو ببرن. سه چهار تا از اینا راه افتاد، سپاه بهداشت، سپاه ترویج آبادانی، سپاه دانش. منتهی مراتب خب جواب نداد و سیستم فرو پاشید. پس تجربه جامعه سازی، دولت سازی، ملت سازی، نظام سازی 20 سال قبل از انقلاب تحت عنوان ایدئولوژی آریامهری وجود داشت، اما چون بنیانهاش غلط بود، اون عمقی و نگاهی که باید اون شاه این مملکت نسبت به جامعه داشته باشه، اون آدرس غلطی بود که میداد. انسان آرمانی که مد نظرش بود، این انسان معلوم نبود ته دنیاش چیه، ته آخرتش چیه. در دوره بعد از انقلاب امام راحل هر چهار حوزه رو مد نظر داشتن. غایتی که از انسان برای ایشون متصور بود، غایتی است که در قرآن تعریف شده. حیات انسان رو حیات طیبه میدونستن. وقتی که ایشون رحلت میکنن تو وصیت‌نامه‌شون میخونید با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم. انسانی که وقتی از این دنیا میره با چنین نگاهی بره، خب جامعه رو جامعه نبوی میگرفتن، شبیه اون انگاره هایی که اون روز به وجود آمده بود. نهادسازی های متعددی انجام دادن و دولت سازی رو با شیوهی که بنیان نهادن از حکومت در جمهوری اسلامی آغاز کردن. این حرکت در دهه اول انجام شد. ما امروز می توانیم به جرأت از مفهومی به نام خمینیزم یاد کنیم، چون این ایدئولوژی و بالاتر از اون دکترین امام راحل تقریبا یکی از منسجم ترین دکترین ها برای اداره جوامع بشری امروز و آینده است. حداقل 50 تا 60 سال طول می کشه تا ما شقوق نظری و عملی ایشون رو بتونیم تبیین کنیم، ازش یک علم جدید در اداره جامعه ایجاد کنیم. صرف نظر از این حجم عظیمی از ادبیات که از ایشون مونده، یعنی اون بحث صحیفه نور، صحیفه امام و بخش عمده‌ای از تصمیم گیری هایی که در بزنگاه‌های مختلف از ایشون صورت گرفته، اون محفوظه. یک منبع و مخزن عظیمی است که ما میتوانیم با استناد به اونها اداره جوامع رو تئوریزه کنیم. اما 20 سال دوم، 20 سال بعد که از سال 1168 شروع میشه و در خرداد 1388 دوره 20 ساله اول رو میتونیم یک جمع بندی کنیم، یعنی دو دهه، دو برابر بیشتر از آنچه که امام راحل در واقع اداره جامعه رو عهده‌دار بودن، این 20 سال حرکت‌های شگفت‌انگیز صورت گرفته. رشد و پیشرفت ما بسیار چشمگیر بوده. ما از یک جامعه با 150 هزار دانشجو امروز در 3.5 میلیون دانشجو، با 70-80 هزار نفر هیئت علمی، سطح تولید علم بالا، پیشرفتایی که در حوزه‌های عینی و فنی از سلول‌های بنیادی تا رفتن به فضا و پرونده هسته‌ای دیدید که یک جزءش در حوزه علوم انسانی، ما تقریبا امروز از پیشروترین کشورها در حوزه علوم استراتژیک محسوب میشیم و خطراتی که در دو ماه گذشته در قضیه کودتای مخملی که رقم زده بودن دیدید به چه سادگی این کودتا در کشور ما جمع شد، در صورتی که با این حجم از فعالیت روانی و سیاسی و سرمایه گذاری هایی که شده بود و انشقاق های اجتماعی که پدید آورده بودن، این اتفاق تو هر جامعه ای حتی فرانسه یا آلمان اگر رخ میداد به سرعت سیستم رو متلاشی میکرد. اما واکسینه بودن سیستم و اون انسجام قدرت اجتماعی خود مردم و به تبع این مسائل از همه این ارکان حائز اهمیت تر نکته‌ای که در واقع انسجام قدرت رهبری و مدیریت رهبری جامعه بود، شما دیدید که این موارد خیلی راحت اینقدر آستانه تعامل سیستم بالا بود، اجازه داد هر اقدامی صورت گرفت، بعد نهایتاً با پلیس و نیروی مردمی. این اتفاق که اینجا افتاد 1369 وقتی در تیانانمن چین رخ داد، تانک های ارتش چین وارد میدان تیانانمن شدن و 3200 نفر از دانشجویان رو کشتن، جلو چشم همه دوربینا هم خونها رو شستن و سیستم جامعه رو بستن. چینی که امروز اقتصادش مثلا دنیا رو داره میگیره. یک سال بعد در 1370 وقتی باز در همون خرداد و تیر 1370 بود، جالبه که این وقایع اکثرا توی بهار و تابستان اتفاق افتاده، 1370 وقتی یک سیاه‌پوستی رو پلیس آمریکا کشت و کسی از بالکن منزلش فیلم برداری کرده بود، این رو پخش کرد، این فیلم رو سیاه‌پوستا ریختن توی خیابون، مردم شلوغ کردن، لس آنجلس کوچیک‌تر از تهرانه، اول پلیس ایالتی. ببینید اصلا تلویزیون‌های خارجی کمک کنن، فضای سیاسی باشه، جامعه شقه شده باشه، کسانی باشن مردم رو بیان به عنوان رهبران اپوزیسیون تحریک کنن، اصلا از این حرفا نبودا. یه سیاه‌پوستی کشته شده، یک مسئله داخلیه، حالا پلیس اومده اینو جمع کنه، پلیس ایالتی نتونست، FBI رو آوردن نتونست، گارد ملی رو آوردن که اون سیستم نیروی مردمی شونه، اون هم نتوانست، نیروی زمینی آمریکا وارد عمل شد، از پس قضیه بر نیامد، سپاه تفنگداران دریایی آمریکا با تانک و توپ ریختن وسط خیابونای لس آنجلس. یک آشوب داخلی رو کشور آمریکا میخواست جمع کنه، مجبور شد نیروی زمینی، لشکر 82 هوابردش رو، و بعد از اون که نتونستن، محکوم شدن که سپاه تفنگداران دریاییشون که سنگین ترین واحد نظامیشون محسوب میشه رو، یعنی معلوم نبود اگه قضیه ادامه پیدا میکرد اینا میخواستن چه سازمانی رو وارد عمل کنن. این هم لس آنجلس. وقتی که بله اونا یه بسیج ندارن، اون چیزی که به نام گارد ملی دارن در واقع گارد ملی آمریکا به اصطلاح نشنال گاردشون یه چیزی شبیه نیروی مقاومت ما، البته بلا نسبت بسیجی های ما. گام بعد از این مرحله کشور فرانسه بود. شما در کشور فرانسه در 1184 بهار 1184 4 سال پیش دیگه اینو شما خاطرتون هست، فرانسه وقتی شلوغ شد 10200 خودرو آتیش گرفت. ببینید وقتی این آمار اعلام شد تون چند روز 24 روزی که آشوب بود و 10200 خودرو آتیش گرفت، غیر از من هیچ کسی اینو مدام، من شاید بالای 100 بار توی سخنرانی دانشگاهی گفتم آقا این آشوبای فرانسه رو دیدید 10200 خودرو آتیش گرفت. چون اهمیت موضوع رو تو حوزه تخصصی ما کسی اینجوری بهش نگاه نمی‌کنه. متأسفانه اینجا مثلا 500 تا سطل زباله آتیش گرفت، بعد جنبش سطل زباله در نسبت جنبش مثلا آتیش زدن اتومبیل ها ببینید کوچکترین اتومبیل فرانسوی میشه رنو، 10200 رنو رو بچینید کنار هم ببینید چه وسعتی رو اختصاص میده به خودش. اول پلیس نتونستن، ژاندارمری رو وارد عمل کردن، ژاندارمری فرانسه نتوانست، نیروی زمینی وارد عمل شد، رفت توی دانشگاه سوربن کلی هم دانشجوهاشون رو کتک زد. این فرانسه با این وضع ظرفیتش عرض کردم 10200 خودرو آتیش گرفت. شما ببینید در قضایای همین روزهای اخیر تو کشور ما پلیس یگان احتیاط نداره، یعنی همینایی که تو خیابون هستن سه تا شیفت کار میکنن تو کلانتری توی راهنمای رانندگی، اگه قرار شد برای موضوعی 24 ساعت 48 ساعت یک طرف وایسن تو صحنه، چون نیروی احتیاط ندارن توی پادگان ندارن اینا که بیا توی صحنه، لذا هیچ وقت برای پلیس نقش بیشتر از 24 ساعت توی قضایا قائل نیستن. شما دیدید کل اون دو هفته پلیس ما تو صحنه بود. بعد هم که شورای امنیت ملی تصویب کرد، نیروی مقاومت هم با بسیجی ها اومد کمکش. البته بده برای جامعه ما، یعنی این که ما به اینجا برسیم که مردم با پلیس روبرو هم قرار بگیرن، این اصلا مورد قبول هیچ کس نیست. من میخوام بگم با استانداردهای جهانی در حکومت داری، اگر قرار بود شما از قبل بدانید که کودتای مخملی در راه است، اسناد اون رو داشته باشید، بدانید که اینها تلویزیون راست برای این ایجاد میکنن، به خصوص مثلا تلویزیون به نام بی بی سی، بدانید که فیسبوک و توییتر، فیسبوک وظیفه سازماندهی اجتماعی اینا رو تو فضای اینترنت داره و توییتر قراره بیاد و اینها رو ردیف شایعه ها رو سامان بده، بدانید که این تعداد ضد انقلاب در خارج آتشبیار معرکه ان، در داخل هم یه جریانی بعدش نمیاد کشور رو متلاشی کنه، همه این قضایا رو اطلاع داشته باشید، بعد شما نیاد روز قبل از انتخابات حکومت کشور رو ببنده. نه، اجازه بدید همه خبرنگارای خارجی بیان، همه هستن، با بالاترین ظرفیت انتخابات برگزار بشه. بله، بعدش یه سری آدم مریض هستن، یه کارایی میکنن، خب طبیعتاً واکنش نشون میده سیستم. اما شما دیدید هیچ تانک و توپی تو خیابونای ما نیومد. دقیقاً بعد از آشوب‌های تهران توی ارومچی مرکز ایالت سینکیانگ چین آشوب شد و 186 نفر رو ارتش چین امروز کشت و هر تصویری شما دیدید یه گوشش تانک تو خیابون بود، زره پوش‌های چه و چه تو خیابون بودن، یونیفرم‌ها نظامی بود. اینجا پلیس و نیروی مردمی. این که انسجام اجتماعی ما و قدرت مدیریتی در سطوح کلان، هرچند که ما نقد داریم که آقا نباید این اتفاقا میافتاد، نباید این 17 18 نفر هم اینجوری جانشون رو از دست میدادن، نباید مردم و بعضی از نهادهای حکومتی مثل پلیس روبروی هم قرار میگرفتن، نباید خراشی در واقع روی بدن یک شهروند ایرانی، تمام اینها رو ما همه قبول داریم، اینا آرمانهای ماست. اما وقتی دشمن در این حد از تحریک کاری انجام میده، اینجوری تو کشور ما جمع میشه، در کشور آمریکا بدون هیچ تحریکی یه سیاه‌پوست رو پلیس میزنه میکشه، فیلمش رو یه کسی گرفته بود پخش میکنه، آشوبی که به وجود میاد رو بدون هیچ تحریک خارجی و سازماندهی و اپوزیسیونی که نمیدونم یکیش نمیدونم نخست وزیر بوده، یکیش یه روزی رئیس جمهور بوده، یکیش نمیدونم کجا بوده، اون یکی کجاتر بوده، از رضا پهلوی و بنی صدر گرفته تا منافقین و کیوکی، همه با هم دست به دست هم میدن ابر و باد و مه و خورشید و فلک که خب آشوب سطح زباله را بندازن. ما این انسجام مدیریتی رو باید بدانیم چجوری تو این کشور به وجود اومده. خب پس اتفاقی که افتاد دوستان این بود که ما در عصر امام راحل و در عصر مقام معظم رهبری تفکری داشتیم که اینها یک هرم جامعه مد نظر داشتن و این هرم جامعه سه سطح دولت سازی، ملت سازی و حد فاصلشون که میشد نظام سازی رو دنبال میکردن. این انگاره ها دنبال شده و تبیین شده. ما امروز میتونیم ادعا کنیم که رهبران ما در 30 سال گذشته میدونستن به کجا میخوان این کشور رو ببرن، میدونستن زیر ساختهای فرهنگی، فکری، اقتصادی و غیره رو چجوری باید سر و سامان بدن. ما وارد دهه چهارم داریم میشیم. در دهه چهارم باید تجربه 30 سال گذشته رو جمع‌بندی کنیم، قطعات فرض کنید ایجاد شده، حالا میخوام اسمبل کنیم، میخوام یه دونه به اصطلاح پک کامل ایجاد کنیم، دستگاه جامعه اجتماعی به وجود بیاریم. این برمیگرده به دوره شما، یعنی در دوره جوانی و میانسالی شما در دهه چهارم این فضا باید رقم بخوره. من یکی از در واقع دوره‌های زمانی بحث‌های مقام معظم رهبری رو به عنوان مبنای بحث‌های امروز خودم آوردم. بحث 1379 ایشون هست، یعنی در سال 1379 در جمع‌بندی سخنان ایشون هر آنچه که امروز به عنوان سال 1388، یعنی یک سال قبل از 1389 که میشه 10 سال بعد از به اصطلاح ایراد این بیانات، میبینیم که پیشاپیش برای زمین سازی دهه چهارم در ابتدای دهه سوم ایشون ارکان رو مشخص کردن. همین بحثایی که الان به عنوان عدالت، توسعه و پیشرفت، هر نکته دیگه‌ای رو که تو این سالها دیگه کاملا برای شما جا افتاده، اون روز ایشون تئوریزه کردن و چارچوب ها رو مشخص کردن که عرض کردن اینا الان بیس و پایه بعضی از پایان‌نامه های دوستان در مقاطع فوق لیسانس و دکتری است که این نظرات چارچوب پیدا کنه. توی این فضا ایشون در دهه سوم قطعاتی رو چیدن، محورهایی رو بحث کردن از نقشه علمی کشور، مهندسی فرهنگی، نهضت نرم افزاری و جنبش تولید علم و نکاتی از این دست که بعضیا در قالب شعار سال آمد، بعضیا در قالب محورهای موضوعی در اختیار هر کدوم از دستگاه‌ها قرار گرفت. بحثی رو 3 سال گذشته در از تقریبا اواسط دولت نهم آغاز کردن تحت عنوان تحول. به دستگاه‌های مختلف جدا جدا فرمودن طرح تحول تهیه کنید، یعنی به دستگاه قضایی، به رسانه ملی، به آموزش و پرورش، آموزش عالی، حوزه اقتصاد، همه دستگاه، نیروهای مسلح، جدا جدا فرمودن که آقا طرح تحول تهیه کنید. شقوقی و بخشایی از این طرحهای تحول رو شما در رسانه‌ها شنیدید. مثلا طرح تحول اقتصادی خیلی پر سر و صدا بوده، 7 زیرطرح داره، یعنی اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی. این حدود 7 زیرطرحی که توی طرح تحول اقتصادی هست. در این طرح ها در مورد آموزش پرورش فرمودن که تحول بنیادین در آموزش و پرورش. در مورد نیروهای مسلح به یه نسبت، یعنی نظام در دهه 4 یک پوست کامل میندازه. این پوست کامل تمام دستگاه ها باید متحول بشن از ساختار، سازمان، مسائل منابع انسانی، آموزش، سیاست‌گذاری، جهت‌گیری‌ها و غیره. یعنی 25 حوزه‌ای که در تحول وجود داره، شامل ری‌استراکچر کردن، استراکچر رو زیر رو کردن، ری‌ارگانایز کردن، فرمول‌های سازمان رو، قوانین مقررات رو عوض کردن، یعنی ریفرمولیشن کردن. بعضی از دستگاه‌ها اصلاً رینیم میشن، یعنی اسمشون تغییر میکنه. بعضیا اسانس جوهرشون تغییر میکنه، یعنی در واقع رینسانس میکنن. تمام این سازوکارها برای اینه که بسیاری از دستگاه ها در کشور ما مثل یک گروه موسیقی عمل نمیکنن، یعنی فالچ میزنن، هر کی برای خودش مینوازد. این طرحهای تحولی که ایشون رأساً با هر کدوم از دستگاه ها دارن دنبال میکنن، من به تبع اینکه نزدیک 10-11 تا از این ستادهای تحول رو درگیر هستم و آشنا هم از نزدیک طرح تحولی چجوری داره انجام میشه و ایشون چطور به اون دستگاه‌ها مستقیماً موارد رو مانیتورینگ و کنترل و رصد میکنن، برآورد دارم که یکی از خواسته های ایشون ایجاد رزونانسه. یعنی فرض کنید 100 نفر 200 نفر دوستان اینجا نشستن، هر کسی یک کاری انجام میده، اگر این همنوایی و هماهنگی و این یک پارچه سازی و اینتگریت کردن رو مبنا قرار بدیم، یکی از هنرهای مدیریتی اینه که موازی کاری ها رو خونسا کنه و یک قواره یک پارچه علمی به وجود بیاره. فکر کنید هر کدوم از شما که همینجا که نشستید، هر یک نفر شما قراره در اینی که الان هست تغییر بده، یه تحولی درش به وجود بیاد، یک چیز متعالی تری بشه، تازه باید با دوست بغل دستیش هم همجهت و همسو به سمت آینده نگاه کنه، یعنی ویژن و میشنش، اون چشم اندازش یکی باشه. الان این چیزی که شما روی در واقع سم روی پرده می‌بینید، این میشه ویژن شما، یعنی چشمانداز همه شما، میشن شما، انطباق ویژن با میشن، انطباق چشمانداز با مأموریت شما، مأموریت هوش و گوش و چشم و حواس شما نسبت به این قضیه. حالا فرض کنید 100 نفر 200 نفر دوستان اینجا هستن، یکی رو به اون طرف بشینه، یکی رو به اون طرف، یکی به سمت ته تالار، هر کی شروع کنه صحبتی کردن، اینجا رزونانس وجود نداره، اینجا یک پارچگی وجود نداره، همجهتی و همسویی نداره. نهادها و دستگاه‌های ما تقریبا الان همین بلای سرشون اومده. یعنی اولا بعضیش با سازوکارهای انگارهای قبل از انقلاب طراحی شده، تحول درشون به وجود نیومده. اونهایی هم که بعد از انقلاب به وجود اومدن، یه جاهایی در تعارض با همین نهادهای قبلی بودن. اما می‌رویم که آرام آرام این یک پارچه سازی و این همجهتی و همسویی رو ببینیم. با انگارهایی که تعریف شده و داره با سرعت در تحول دستگاه‌ها دنبال میشه، طبیعتاً این تحولات ساختاری ماهیت قانونی هم پیدا باید بکنه در مجلس و غیره و آرام آرام رقم بخوره. اون قطعاتی که ایشون برای هر کدوم از دستگاه‌ها پیاده کردن، هر یک دستگاه رو که ما بگیم که چه چیزی رو برای اون دستگاه گفتن و خواستن و افق رو معین کردن، خودش یک جلسه 2 ساعتی فقط بحث مبسوط می‌بره که ما بگیم چه چیزی رو دنبال می‌کنیم. اما من اینجا می‌خوام یک کلید دست شما بدم. مدل ذهنی هر کسی رو میخواید مطالعه کنید، اگر رشتتون فلسفه است، فلاسفه رو که میخونید، اگر جامعه شناسیه، جامعه شناسان رو، اگر روانشناسی روانشناسان رو، اگر سیاست حقوق هر چیزی هست، و یا در تبیین نگاه رهبران، چارچوب ذهنی رهبران رو ببینید. هر رهبری، هر کسی، هر اندیشمندی وقتی سوالی ازش میپرسید یا چاره‌ای رو، یعنی شما ناچارید دیگه، یه چاره‌ای رو ازش میپرسید، میگید که آقا من چاره من برای این کار چیه؟ به بن‌بستی رسیدید. یا به شما میگه که نمیدونم، یعنی ناچار، اون هم بیچاره است، چاره نداره. یا چاره‌ای که به شما میده تک پاسخیه، یعنی یه محور داره. میگید که مثلا فرض کنید سیاست خارجی چیست؟ میگه سیاست خارجی یعنی عزت رو رقم بزنه. یا اینکه میپرسید آقا سیاست خارجی چیست؟ این دو تا پاسخ به شما میده، یعنی پاسخش دو شقه داره، میگیم ذهنش دو وجهیه، یا سه وجهیه، سه بخش داره. هر چیزی میپرسید، حرف که میزنه سه تا کلمه میگه، یا چهار وجهی. از این حالت در مهندسی ذهن خارج نیست. پس در دانش تخصصی مهندسی ذهن، هرگاه از کسی چیزی پرسیدید، یه بار دیگه پرسیدید، یه چیز دیگه رو پرسیدید تو 10 سال، هی این خواست به شما راه چاره نشون بده. عموماً 90% راه چارهایی که نشون میده مثلا یه وجه داره، این ذهنش تک وجهیه. دو وجه داره، این ذهنش دو وجهیه. سه وجه داشت، ذهنش سه وجهیه یا چهار وجه. مقام معظم رهبری ذهنشون سه وجهیه. این ذهن سوجهی به این معناست که برای هر موضوعی میخوان راهکار ارائه کنن و راه چاره، 90% موارد ایشون سه وجه رو معین میکنن. همین حالا سیاست خارجی که گفتم، سیاست خارجی ما رو ایشون چجوری ترسیم کردن؟ عزت، حکمت، مصلحت، سه وجه. بعد سیاست داخلی رو چی؟ عزت، رحمت، اقتدار، که این بخش اقتدار رو برای نیروی انتظامی در سیاست داخلی دیدن. خب یه مثلث ترسیم کنید، ضلع این طرفش زاویه بنویسید عزت، حکمت، مصلحت. حالا این مثلثی که برای سیاست خارجی بود رو یه مثلثی که ترسیم کنید برای سیاست داخلی، دوباره ضلع این سمتش میشه عزت، رحمت، اقتدار. اوورلپ و همپوشی این دوتا مثلث در کلمه عزته. سیاست داخلی و سیاست خارجی باید در حوزه عزت مشترک باشه. حالا شما تعداد این مثلث‌های زیادی رو در بیارید، هر کدام از این گوشه‌ها و زوایا که با هم اوورلپ داره به هم بچسبونید، اون قواره‌ای که به وجود میاد، یک دیواری رو میتونید از این مثلث‌ها ترسیم کنید تو 20 سال 30 سال گذشته از آراء ایشون. این ساختار کندوی عسل رو دیدید که اون نظام شش ضلعی که داره، این مثلث‌ها رو اینجوری کنار هم بچینید، یک نقشه در میاد. به اون میگیم نقشه ذهنی استراتژیک یک رهبر. اگر حوزه علمی بود، یعنی جامعه شناسی بود، فلسفه بود، کلام بود، الهیات بود، حقوق بود و موارد دیگه، میشه دستگاه فکری اون فرد. وقتی میگیم هگل، کانت دستگاه فکری داشت، یعنی چی دستگاه فکری؟ شما الان هر کدوم از این موبایل‌ها، هر کدوم از این وایس رکوردرها، تلویزیون‌ها، اتومبیل ها رو باز کنید، یه نقشه داره دیگه. اون نقشه میگیم آقا مبتنی برای نقشه این اتومبیل ساخته شده. وقتی میگیم هگل، کانت، افلاطون، ارسطو، ملا صدرا دستگاه ذهنی دارن، این ذهنشون رو باید تو قالب یک نقشه بتونید نشون بدید. اونجا میشه دستگاه ذهنی و فکری اون عالم، اینجا میشه دستگاه ذهنی اون رهبر. خب عرض کردم مثلا در سیاست خارجی میشه عزت، حکمت، مصلحت، در سیاست داخلی میشه عزت، رحمت، اقتدار. یه روزی مسئله اصلاحات تو ایران خیلی مطرح میشد، ایشون مثلا فرمود اصلاحات یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض. ممکنه به یه نفر بگید اصلاح جامعه یعنی چی؟ بگه رفع فقر. یه دونه پاسخ به شما بده. به دومی بگید، بگه که رفع فقر و فساد. خب اینجا وقتی گفته میشه رفع فقر و فساد و تبعیض، این ظرفیت بیشتری داره این پاسخ دیگه. در ائمه عمده ترین نگاه سوجهی مربوط به امام صادق علیه السلام هست. بسیاری از احادیث ایشون، احادیثی که از ایشون نقل شده، سوجهیه. در بین علما و حکما و عرفا، این رو میگم برای تقریب به ذهنتون، در بین ائمه، در بین حکما و عرفا و علما، مثلا یک عارف اهل سنتی داریم به نام مرحوم خواجه عبدالله انصاری، این هم نظام ذهنی سه وجهیه. کتاب صد میدان رو اگه ببینید، در کتاب صد میدان بین خودش و خدا رو 100 تا میدان کرده، هر میدان رو 3 مقام، هر مقام رو 3 نشانه، پس 100 تا میدان 100 تا 3 مقام داره، میشه چقدر؟ میشه 300 تا مقام. هر مقام 3 نشانه است، باز 300 تا 300 ضرب در مثلا 3 میکنید. یک نظام ذهنی است، من اینو فکر میکنم سال 81-82 یه مدتی تدریس میکردم، یک ساختار بسیار زیبایی داره. درست محتوای آنچه که در صد میدان خواجه عبدالله اومده مخدوشه، خودش 20 سال بعد کتاب منازل السائرین رو نوشته، اون چیزی که تو صد میدان گفته بود رو اصلاح کرده. ما اصلا با محتوا کار نداریم، ما داریم مدل ذهنی رو میگیم. این ضمناً یه درس هم برای خود شماست. اولا یک کلید دست شما که اگر رشته علمیتون هر چی هست میخواید بدونید، اون اندیشمندی رو که الان دارید مطالعه میکنید برید سر جلسه امتحان بدید یا تدریسش کنید، اون اندیشمند رو تو یک صفحه برای خودتون انگاره های ذهنیش رو یک دستگاه کنید. در مواجهه با رهبران هم همین کار رو بکنید. خودتون هم حواستون باشه در زندگی علمی و مدیریتی و فرهنگی و سیاسیتون اون دستگاه ذهنیتون چه نقطه مختصاتی داره. این باید کامل باشه. خب پس کلید ورود به چارچوب ذهنی مقام معظم رهبری مفهومی است به نام نظام سه وجهی. ایشون نظام ذهنیشون سه وجهیه و ما طرح تحول دستگاه‌ها رو که کار می‌کنیم، ابعاد ذهنی ایشون رو ارزیابی می‌کنیم. اونجا چیزایی که به عنوان دستورات گفتن یا توی دیدارهای عمومی منتشر شده نسبت به اون دستگاه نظراتی داشتن. عموما خیلی سریع ما اول اون هرم مهندسی، هرم در اون مثلث‌ها رو ترسیم می‌کنیم و این ابعاد رو اونجا می‌چینیم، سریع چارچوب و خطوط مشخص میشه. یه دونه مثال بزنم. در 1386 در 3/5 یعنی در مرداد 1386 در روز سوم مرداد در دیدار با مسئولین آموزش پرورش، بحثی که توی کشور منتشر شد از رسانه‌ها، ایشون می‌فرماد که تحول بنیادین آموزش و پرورش رو شروع کنید. حالا ببینید چجوری ایشون بیس و پایه کار رو می‌چینن. می‌فرمان که اول مشخص کنید که محصول و خروجی آموزش و پرورش را چه می‌خواهیم باشد. حالا کاش ویدیو پروژکتور بود، روی پرده این نموداراش ترسیم می‌شد، کاملاً عینی براتون جا می‌افتاد که چیه. می‌فرماد که مشخص کنید جمله محصول و خروجی آموزش و پرورش را چه می‌خواهیم باشد. اول این را مشخص کنید، این می‌شود فلسفه آموزش و پرورش. پس معلوم شما الان فلسفه تعلیم تربیت نداریم، اینا هم که میرن فوق لیسانس و دکترا این چیزا رو می‌گیرن، اونی نیست که حکومت می‌خواد. اول برید بگید ما چی می‌خوایم. اون که ادویکیشن، اون آدم هم که میشه استودنت. ما چی می‌خوایم؟ محصول و خروجیمون چی باید باشه؟ این در جامعه شناسی در فرض استراتژیک اجتماعی بهش میگن پروداکت بیس، محصولگرا. حالا بیایم تو مدل فنی، شما میگید آقا من بنز باید این کارخونه تولید کنه، بی ام و تولید کنه، کامیون تولید کنه. اون محصول رو اسم میذارید روش. دقیقاً وقتی شما میگید من یک اتومبیل سواری بنز میخوام، دیگه معلومه که چی میخواید. بعد میفرماد که اول این را مشخص بکنیم، بعد که معلوم شد محصول را چه میخواهیم باشد، گام دوم، گفتم نظام سه وجهیه دیگه، نظام ذهنی. اونجا دارن که بعد مشخص بکنید طی چه فرایندی و در چه روندی این مرد، این زن، این جوان قرار است تربیت شود. اون روندو پس توی نظام اجتماعی بهش میگیم، چه توی جامعه شناسی بهش میگیم پروسس بیس. اولی پروداکت بیس بود، محصولگرا، اینجا روندگراست، پروسس بیسه. یعنی ما کار نداریم خروجیمون از ته این سوله و کارخونه چی میشه. خط تولید رو اگر خوب چیدیم، روند رو اگه خوب چیدیم، ته خط تولید طبیعتاً یه بنز خوب میاد بیرون، یک مثلا بی ام و خوب میاد بیرون، یک تلویزیون مثلا سونی خوب میاد بیرون. این خط تولید و روند رو خوب باید بچینیم، قائم صرفاً به مقوله محصول محوری نگاه نمی کنن. اضافه بر اون میگن شما بیاید روند رو هم خوب ببینید. در گام سوم میفرماد که خب این دوتا که معلوم شد، حالا آدم‌های کارآمدمان بنشینند، این نظام رو طراحی کنن، نظامش رو. گام سوم، یادتونه گفتم ملت چینی، دولت چینی، نظام چینی. اون نظام رو، سیستمش رو طراحی کنن، با شجاعت وارد میدان شوند و کارکردهای اون رو ببینن. اینجا رسیدیم به نظرات مثلا مثل پارسونز، یعنی در کارکردگرایی، در رویکرد فونکسیبونل در تئوری‌های اجتماعی. کارکرد این قضیه چیه؟ یه دفعه یک کسی میگه آقا من اتومبیل میخوام، شما یه دونه بنز و بی ام و میدید بهش، یه سواری شیک، محصول فرآیندم خوب بوده. این به شما گفته بود من یک کامیون بنز میخوام، میخوام با این خاک و سنگ و مثلا آجر حمل کنم. شما یه اتومبیل بنز اتوبوسی دادید بهش که 40 نفر مسافر جا میگیره. اتومبیل اتومبیله، اسم و مارکش هم همونه، ولی خب این که دیگه نمیتونه به اصطلاح بار حمل کنه. شما کارکرد تعریف کرده بودید، این که نمیتونه مسافر حمل کنه. کارکرد اینجا غفلت شده بود. ببینید اگر یک رهبر اجتماعی، یک مصلح اجتماعی مثلا به مدیران زیر مجموعهش بگه برید آموزش پرورش رو طراحی کنید فقط محصول گرا، بعد از 30 سال میگن آقا محصول تربیت کردیم، چی شد؟ دانش آموز نگاه کنید تو المپیاد چجوری خوب تو فیزیک و شیمی و نمیدونم رباتیک و چه مدال میاره، فقط محصول گرایی. اگه بگیم آقا خوب پروسس بیس باشه، بیاد بگه آقا برید روند تربیت رو خوب تعریف کنید، شما روند رو تعیین میکنید، بعد ببینید ما چه خوب داریم، روندمون چه خوبه، بعد خروجی معلوم نیست به چه درد میخوره. ولی وقتی که در گام آخر میاد سهه میذاره روی این مفهوم که آقا کارکرد این چیه، خب دانش آموز میدونید که کارکرد به درد بخوره نداره، دانش آموز خونسای رژیم صهیونیستی میتونه بگه من دارم دانش آموز تربیت میکنم، ژاپن هم میتونه بگه من دارم دانش آموز تربیت میکنم استودنت، آمریکا و آفریقای جنوبی هم همینو میتونن بگن، جمهوری اسلامی هم میتونه بگه من دانش آموز تربیت کردم. کجا؟ جایی که همه اینا با هم دیگه میرن تو المپیاد، مثلا تو بلغارستان همشون یه امتحان میدن دیگه، همشون امتحان فیزیک میدن، امتحان شیمی میدن، امتحان مثلا کامپیوتر میدن، امتحان ریاضی میدن تو اون المپیاد. معیار آیا المپیاد ریاضی جهانیه در انسان ترازی که جمهوری اسلامی تعریف کرده تو قانون اساسیش، توی قرآن، توی آراء رهبرانش و تو نگاه انبیا و ائمه؟ اگر اینه که ما یه انشتین خوب تربیت کنیم، این آقای انشتین خوب در نهایت یه نامه میزنه به هری ترومن، آقای ترومن چه نشستی که هیتلر داره بمب اتم تولید میکنه؟ اصلا هری ترومن نمیدونست که چیزی به نام اتم، بمب اتم وجود میتونه داشته باشه. اینشتینی که تو مدارس دانشگاه های ما پرستیده میشه و این شق شخصیت این آدم یهودی تدریس میشه، یعنی شق عالم بودن و متفکر بودنش، اون سوی شخصیتش گفته نمیشه که این انسان بسیار سیاسی بود و از آلمان فرار کرد رفت توی آمریکا و پروژه منهتن رو، نامش الان تو اینترنت هست، این نامش که به هری ترومن زد و وادار کرد ترومن رو که پروژه منهتن رو تعریف کنه، اینا اونجا بمب اتمی رو تولید کنن، روی سر مردم هیروشیما و ناکازاکی زدن و از 60 سال گذشته جهان زیر چتر اتمی و ترس و وحشت هسته‌ای که اینا ایجاد کردن داره دست و پا میزنه، اجازه هم نمیدن کسی دیگه ای داشته باشه. الان شما میخواید صلح‌آمیزش رو داشته باشید، انرژی هسته‌ای رو، به شما میگن میخواید برید بمب اتم تولید کنید، خودشون 27000 کلاک اتمی دارن. آیا غایت ما تو محصول محوری، قایت ما تو فرایند محوری و قایت ما تو کارکرد گرایی اینه؟ یعنی ما میخوام بگیم آقا ببینید از آفریقای جنوبی، کنیا، آنگولا، ژاپن، روسیه، آمریکا، استرالیا همه جمع شدن مثلا تو کشور اتریش، دانش آموزای ما اونجا رتبه اول آوردن. این اون چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد؟ یه فیزیکدان تو این سطح تربیت کردیم؟ یا این که نه، انسانی میخوان که وقتی داره از دنیا میره بگه فست و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که رها و رستگار شدم، بگه که با دلی شاد و ضمیری آرام و قلبی مطمئن و دلی شاد از فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشدم. آیا اینجوریه؟ آیا واقعا اینشتین انسان رستگار شده ایست؟ نیوتن انسان رستگار شده ایست؟ ماکس پلانک انسان رستگار شده ایست؟ ماکس وبر و هگل و کانت انسان های رستگار شده ای هستن؟ لذا وقتی یک رهبر میاد میگه که محصول چیه؟ میگیم این فرایند چیه؟ بعد میگه کارکرد این کدومه؟ آیا این انسان انسان تراز نگاه مهدویه؟ این انسان انسان تراز قرآنه؟ به حیات طیبه میتونه برسه؟ این نظام سه وجهی، صرف اون سه تا لفظ عزت حکمت مصلحت نیست، صرف اون سه تا لفظ نیست، بلکه در بنیانهای نظری شما وقتی وارد جامعه شناسی بشید، از جامعه شناسی بخواید یه طرز استراتژیک کنید، سه مدل دارید، یا پروداکت بیسید، یا پروسس بیس، یا به اصطلاح فونکسیونل، یا محصول گرایید، یا روند گرا، یا کارکرد گرا. اما ببینید یک رهبر چطور میتونه همه اون دامنه ذهنی رو داشته باشه، توی سخنرانی عمومیش به مسئولین کارشناس مربوطه بگه آقا برید این کارو بکنید، بعد این کارو بکنید، بعد این کارو بکنید، اینجا برید سراغ اون سخنرانی 3 مرداد 86 تو اینترنت بگیرید، 3/5/86 اونجا این محور رو گفتن. جالب اینجاست، میفرماد این کار ساده نیست، فرزن 15 سال اگه تلاش کنه شاید به نتیجه برسید. 15 سال یه صد میخواد بسازه، 5 سال مطالعهش طول میکشه، 10 سال هم ساختنش. صد یه چیز مادیه، تربیت انسان که چیز ساده ای نیست. انسان میخواد همینجوری توی 7 سالگی تحویل بگیرید، 18 سالگی تحویلش بدید، میخواد دیپلم بهش بدید، فکر کنید توی این دوره زمانی همین کنار کلاس بذارتش غذا و نون و دونش رو بهش بدید، خودش میشه چیز دیگه. یعنی محصول شما مثل اون اتومبیل رو خط تولید در اختیار شما نیست. در واقع طرز استراتژیک اینجا استاتیک نیست، داینامیکه، پویاست. انگار شما یه آرایشگری هستید، یک قهرمان فوتبال میخواد بره گل بزنه، شما دنبالش باید تو زمین بدوید سرش آرایش کنید. تربیت دانش آموز، تربیت انسان یعنی این. پس فرق میکنه توصیه‌ای که یک رهبر به مسئولین وزارت نیرو میکنه، به مسئولین وزارت راه و ترابری میکنه در مورد ساختن جاده و سد بیجان، تا توصیه‌ای که به تربیت اجتماعی و تربیت نفوس میکنه. این عمق نگاه و دید رو اونجا باید متوجه شد در مورد رهبران. لذا توی 9 ماه، کمتر از 9 ماه، مستر پلن آموزش و پرورش طراحی شد با 85 تا رودمپ. توی مکانیزم طراحی استراتژیک بی سابقه است. چرا؟ چون 99% کار رو ایشون گفته بود تو اون سخنرانی. میدونید برای اینکه ما به این بخوایم به این برسیم که بالاخره پروداکت بیس، پروسس بیس یا فونکسیونل، هر کدومش 2 سال وقت می‌برد، تحقیقات میدانی گسترده داشت، آخرش هم ما به نتیجه می‌رسیدیم. شاید ته اون مدت هم بعد مثلا به نتیجه می‌رسیدیم مثلا ما روندگرا بریم، یعنی یه جزء از اون 3 جزء. یعنی کرسی و شاسی و اسکلت تر تو همون یک جلسه سخنرانی روشن شد. اون مدل های مفهومی بود که عرض کردم، اصلاحات یعنی رفع فقر و فساد و تبعیض، سیاست خارجی یعنی عزت حکمت مصلحت، سیاست داخلی یعنی عزت رحمت اقتدار، این هم اساس طراحی یعنی شالوده و شاکل یک نظام اجتماعی رو طراحی کردن، این چارچوب رو داره. خب وقتی چنین سازوکاری رو شما در حوزه نگاه یک رهبر میتونید ببینید، این کلیدهایی است که من تونستم در اختیار شما بگذارم. عرض کردم بحث من امروز مقدماتیه، من وارد خیلی محتواها نمیشم. حداقل مثلا همین طرح آموزش و پرورش رو یا طرح دستگاه دیگر رو، مستر پلنش رو شما بخواید ببینید، هر کدومش متوسط 2 ساعت توضیح نیاز داره تا ببینید که وقتی اون تک کلید واژه ها رو کنار هم میچینیم، یک سازه مفهومی درست میکنیم، چطور میشه نظام اجتماعی رو شکل داد. من به یکی 2 نکته از بدی بودن تفکر دکترینال و استراتژیک ایشون هم اشاره کنم. اینا که روش بود، یعنی اون که روش ذهنی بود، سازوکار ذهنی. یک کلید دیگه به شما بدم، اونم در حوزه بدی بودن نوع نگاه ایشون در قضایاست. شما در سالهای اخیر بحث قدرت نرم رو زیاد میشنوید. قدرت نرم مرسوم شده که مربوط به جوزف نای هست. قدرت از انواع مختلف میشه بهش نگاه کرد. قدرت از نگاه کنت گالبرایت قدرت تشویق تنبیهیه، همین چیزی که تو مدارس ما هست و تو اداره ها و سازمان ها، دیر برید تنبیهتون میکنن، از حقوقتون کم میکنن، خوب که میخوان تحویلتون بگیرن بهتون تشویقی میدن. تو مدرسه بچه رو تنبیه میکنن، تشویق میکنن پدر مادر رو. این یه مدل سنتی قدرته. اعمال قدرت یعنی توان تحمیل اراده خود بر دیگری. کسی که میتونه اراده خودش رو بر دیگری تحمیل کنه، یا از راه تشویق و تنبیه، یا از راه قهریه، انواع مختلف داره. صلابت قدرت، قدرت از حیث صلابت،
به سه دسته تقسیم میشه: قدرت نرم، نیمه سخت، سخت. اصلا یه مدل متفاوته. قبل از اینکه جوزف نای تهدید نرم رو تبیین کنه و به این نحو بعد از اینکه ارائه شده بود اینجوری دنیا سر صدا کنه، 9 سال پیش ایشون یه جمله در مورد قدرت و حکومت داره. حکومت رو ایشون میگیره ولایت در نگاه شیعی. ولایت رو میگیره همون تعریف مطلقی که امروز در مورد قدرت نرم وجود داره.
قدرت نرم چه قدرتی؟ قدرت چه قدرت نظامی؟ یا قرآنشا رو میگیره، یعنی تصرف سرزمین میکنه. شما در پاسخ قدرت نرم، این تحقیل نرمی شما تحقیل سر که آمد قرآنشا رو گیره، شما تحقیل سر قدرت سرزمین رو بیرون کنید، میشه فرق قرآنشا، آزادی قرآنشا. قدرت نیستن میشه
تصرف حکومت، تصرف مثلا اقتصاد. اونجا باید برید بازار رو تصرف کنید، بازار اقتصاد رو باید تصرف کنید. قدرت نیمه سخت. در قدرت نرم نه سرزمین مطرحه، نه ساختاری که باید دست بگیرید، بلکه در قدرت نرم عنوانش رو این میگن: Heart and Mind Matter. این بطل یعنی نبرد قلب ها، هارت، و نبرد ذهن ها، مایند. هارت اند مایند بطل. شما چطور میتونید ذهن ها رو تصرف و تسخیر کنید؟ ممکنه سرزمین یک کشوری رو بگیرید، سرزمین فلسطین، اما نتوانید ذهنشون رو تصرف کنید. 70 سال با شما میجنگن. نتوانید قلبشون رو تصرف کنید. 70 سال با شما میجنگن. هارت اند مایند بطل. درست شد؟ اگر یک کسی بیاد ایران رو اشغال کنه، با این 70 میلیون نفر نتونه کاری کنه که ذهنهای اینها رو اشغال کنه، قلبهای اینها رو اشغال کنه، اون نتونسته ایران رو بگیره. قدرت نرم اینو میگه. اما برعکس ممکنه طرف اصلا ایران رو نگیره، اصلا نیاد توپ و تانک بیاره داخل خیابونهای ایران و مثل عراق و افغانستان ایران رو با قدرت نظامی و قدرت سخت تسخیر کنه، اما از طریق رسانه‌هاش بتواند قلب‌ها و مغزها رو در اختیار بگیره. مغزها و ذهن‌ها رو اندیشمندان و متفکرین و روزنامه‌نگارها می‌گیرن، قلب‌ها رو هنرپیشه‌ها و خواننده‌ها و ورزشکارا. یه فوتبالیست اندیشه نداره، فکرش کجا بوده؟ حتی اگه اصلا فوق لیسانس نمی‌دونم چی از دانشگاه شریف داشته باشه، شما بابت فوق لیسانس دانشگاه شریفش نگاه نمی‌کنید به بازی فوتبال اون، بابت اینکه چجوری توپو میزنه تو دروازه. درسته؟ خب در واقع قلب شما رو تصرف میکنه تو اون شیوه دریبلی که میزنه. یک خواننده شما کاری با این ندارید که دکترا داره، چون تقریبا تای تیتراژ سریالا مینویسن، مثلا شاعر این تیتراژ دکتر فلانی، خواننده‌ش هم دکتر بمانی، آهنگسازش هم دکتر مثلا، یعنی ظاهرن برای اینکه آدم بتونه شعر بگه برای تیتراژ فیلم ها و آهنگسازی کنه، اینا باید بره مثلا دکترای پزشکی و چه و چه و چه بگیره. این یکی از دلایلی که اون نقشا بود، تو نقشا گفتم این نقشا واسه سر جای خودش تعریف نشده، یعنی طرف رفته سر کلاس تو دانشگاه علوم پزشکی صندلی رو اشغال کرده، بعد میاد بیرون میره مثلا میشه ترانه سرای ته تیتراژ فیلم ها. تو اون فرش گفتم نقشا خوب تعریف میشه. نظام اجتماعی وقتی آدرس غلط میده، مردم فکر میکنن غایت براشون فقط اینه که برن بشن پزشک بعد بیان بیرون. ما تقریبا 82 یه دوستی زحمت کشید همه بچهای قدیمی نسل ما رو تو ابتدایی که بودیم همه رو افطاری دعوت کرده بود. خیلی از ما همدیگر رو ندیده بودیم، نزدیک مثلا 30 سال بود فرض کنید همدیگر رو از انقلاب، قبل انقلاب ندیده بودیم. همه خلاصه سر و کله سفید شده بود و خب حال شما چطوره؟ شما کجا تشریف دارید؟ میگفت من دکترای دندانپزشکی گرفتم. خب مطبتون کجاست؟ میگفت من برج میسازم. خب شما خوبید الحمدلله، در شما چیکار میکنید؟ میگفت من دکترای نمیدونم چی چیه، نمیدونم در حوزه پزشکی فلان گرفتم. الان چیکار میکنید؟ من صادرات گل میکنم به دبی. سومی، چهارمی یه سفره رو که جمع کردم من مجبور شدم دیگه داد بزنم، گفتم خب خجالت نمیکشید شما؟ بلند شید رفتید سر جلسه، سر کلاس نشستید، صندلی رو اشغال کردید، شدید دکتر که بری برج بسازی. اون آدرس غلطی است که تو حکومت داده شده بود که فقط برو بشو دکتر. و تاوان این نگاه رو حکومت کجا داد؟ جایی که یه کسی 16 17 سال بالا سر مؤسسه کیهان بود، نماینده مجلس بود، وزیر ارشاد بود، یه شب مونده به انتخابات ریاست جمهوری، رقیبش سال 76 پیش گفت ببین فلانی شما که دکترا نداری، گفت من با شهید بهشتی آلمان بودم، از اونجا میومدم، بعد همین تو شورای انقلاب این کنار چیز وایساده بودم، فلانی گفتش که آقای دکتر بیا این طرف، بعد دیگه از اونجا بعد ما شدیم آقای دکتر. بعدی هم که دیدید این قضایایی که تو دولت قبلی پیش اومد، دولت نهم پیش اومد. ببینید اون آدرس غلطه کجا خودشو تبلیغ میکنه، نشون میده که شما میخوای خواننده باشی، معروف بشی، باید حتما دکترا داشته باشی. نه، لذا اونی که قلب ها رو در بحث هارتس اند مایندز بتل اشغال میکنه، اون خواننده است با صدای خودش، اون هنرپیشه است با بازی خودش، و اون فوتبالیسته. پس هنرمندا و ورزشکارا اشغال قلب میکنن. این دلیل سرمایه گذاری آمریکا روی هالیووده. اینه که بعد از مردن مثلا چند وقت الان این مایکل جکسون مرده، هنوز شما سی ان ان رو ببینید حتما در روز 10 دقیقه 15 دقیقه یه آیتم های کوچیکی رو در مورد این آدم میره، چون اونها که مثلا العیاذ بالله نبی معصوم، امام معصومی رو نمیخوان چهره کنن، الگو کنن برای بشریت. یک انسان آلوده‌ای مثل مایکل جکسون رو که دوبار پوستش رو عوض کرد به خاطر اینکه مثلا نشون نده که سیاه پوسته، و آخرم بابت همین بیماری ها بود که از دنیا رفت، این رو چهره میکنن. خب دقت کنید، برای بعد از فروپاشی شوروی از خود پراگ در چکسلواکی تا همین کشور قزاقستان، تمام کشورهای چپی که فروپاشی شدن در 1969 70 مجسمه لنین رو هر کجا برداشتن جاش مجسمه مایکل جکسون گذاشتن. اون موقع شما نوارهای ویدئوی اون موقعی که این وارد هر کدوم از این کشورها میشد چطور ازش استقبال میکردن رو ببینید. قدرت نرم اینه، یعنی قدرت نرم اینه که یه خواننده‌ای دارن میاد جای شخصیت ایدئولوژیک سیاسی اونا رو میگیره، یا هنرپیشه‌هاشون طرف وقتی که بازیش دیگه ضعیف میشه میشه سفیر صلح سازمان ملل. مثلا آنجلینا جولی را میفته از پاکستان تا آفریقا، میره دست میکشه سر بچه یتیم‌ها و دیگه که قضا به اینا میده، سفیر صلح اینا میشه. از ایران هم نمیدونم فلان هنرپیشه زن رو میبرن، نمیدونم بعد فلان ورزشکار رو میبرن. این یک طرح جامعه، شما اینو یک قضیه عادی نگاه نکنید، یک توطئه بین المللیه. خب Hearts and Minds Battle، قدرت نرم یعنی قدرت تسخیر ذهنها و قلبها. شما جمله شخص مقام معظم رهبری رو ببینید، من عیناً از رو میخونم. نگاه ایشون به حکومت اینه، یعنی اون بدی بودن نظریه ها، به ویژه دوستانی که رشتهشون علوم سیاسیه، این جمله رو که من میگم برن تو متون فلسفه سیاست و جامعه شناسی سیاسیشون ببینن، ببینن نزدیک به دیدگاه کدوم عالم فلسفه سیاست در غرب یا جای دیگر. من تاریخش رو به شما بگم، به مناسبت عید سعید قدیر خم 6/1/79 ایشون این جمله رو میفرماد. معنای ولایت چیست؟ به طور خلاصه معنایش این است که اسلام در نماز و روزه و زکات و اعمال فردی و عبادات خلاصه نمی شود. اسلام دارای نظام سیاسی است. یک. پس اینا که میگم سکیولاریست، حکومتی بر مبنای مقررات اسلامی پیشبینی شده است. در اصطلاح عرف اسلامی به نام حکومت، نام حکومت ولایت است. ولایت چطور حکومتی؟ ولایت آن حکومتی است که شخص حاکم با آحاد مردم دارای پیوندهای محبت‌آمیز، عاطفی و فکری عقیدتی است. خب ولایت یعنی آن حکومتی که در آن ارتباطات حاکم با مردم، خب عنایت بفرمایید تو فرشه گفتم تارها، پودها و گره‌ها، مردم گره‌ها بودند، دولت اون پودها بود، نظام اون تارها بود، از بالا به پایین می اومد. اون ارتباط بین حاکم با مردم رو میگیریم نظام. ولایت یعنی آن حکومتی که در آن ارتباطات حاکم با مردم ارتباطات فکری، عقیدتی، عاطفی، انسانی و محبت آمیز است. مردم به او متصل و پیوستند و به او علاقمند، و او منشأ همه این نظام سیاسی و وظایف نظام سیاسی است و وظایف خود را از خدا می‌داند و خود را عبد و بنده خدا می‌انگارد. خب اینو می‌فرمان، بعد میاد پایین. عنایت داشته باشید این جمله رو، میفرماد که حکومت نفوذ در دلها و مقبولیت در ذهن هاست. خب برگردیم به اون تئوری قبلی، Hearts and Minds Battle، نبرد ذهن ها و قلب ها. گفتیم با تقسیم بندی اونها، هنرمنده و ورزشکارا قلب ها رو اشغال میکنن، روشنفکرا و دانشمنده و روزنامه نگارها ژورنالیست ها مغزها رو، اینایی که توی تلویزیون ها تحلیل میدن، تو روزنامه ها مینویسن، ذهن ها رو دچار شک و یقین میکنن، دانشمند ها به همین نسبت. ببینید حکومت از نظر ایشون میشه چی؟ از ابتدای جمله میخونم، میگه کسی که از آن کسی که به اصطلاح میخواهد دیگران را تأدیب کند، یعنی اول کسی که میخواد دیگران را تأدیب کنه تو حکومت، اول باید خودش را ادب کرده باشه، در حالی که خودش را تأدیب نکرده است. این منطق و درس امیرالمؤمنین است. حکومت فقط فرمان روایی نیست، حکومت نفوذ در دلها و مقبولیت در ذهن هاست. کسی که در چنین موضعی قرار میگیرد یا خود را قرار میدهد، اول باید در درون خود به صورت دائمی مشغول تأدیب باشد، خود را هدایت کند، به خود تذکر بدهد، خود را موعظه کند. امیرالمؤمنین درباره کسی که سزاوار امارت بر مردم یا به دست گرفتن بخشی از کارهای مردم است، که البته این از موضع ریاست یک کشور شروع می شود تا مدیریت‌های پایین‌تر و کوچکتر ادامه پیدا می‌کند، فقط علاوه توضیح می‌دهند. حکومت از دید مقام معظم رهبری یعنی ولایت، و ولایت یعنی که فرمان روای صرف نیست، یعنی حاکمیت بر قلب‌ها و ذهن‌ها، مقبولیت در ذهن‌ها و حاکمیت بر قلب‌ها. پس ببینید بدیع بودن نظریه رو در حوزه حکمت سیاسی، اولا و بذات به هیچ وجه شما پیدا نمی‌کنید که غربی‌ها نگاهشون در فلسفه سیاست این باشه، حد اکثر همون فرمان روایی است. دلیل این انشقاق هایی که امروز در جناح‌های سیاسی کشور می‌بینید و تقابل هایی که به وجود اومده و میره که جامعه رو مثلا دستخوش نوعی اعتماد زدائی و اعتماد سوزی کنه، سر همین تمایز نگاست. بعضیا کنار امام بودن، یار امام بودن، همراهی کردن با امام در انقلاب، در دفاع مقدس و غیره، اما ذهنیتشون امروز فرمان رواییه. ذهنیتشون امروز اینه که باید به قول معروف یه جایی رو بگیرن کنار هم نرن. به لطایف الحیل این ورانور مطرح کنن که بله ما صاحب اختیار مطلق هستیم، مجموعه مال ماست. خب این چه معنی میده غیر از مقوله فرمان روایی؟ 4 سال پیش تو انتخابات 4 سال قبل فرزند یه بنده خدایی تو دانشگاه علم و صنعت یه سخنرانی کرد، گفت 80% بودجه انقلاب رو پدر من داده. نخندید، من بحث سیاسی دارم میکنم از حیث فلسفه سیاست. خب اینو موشکافی کنیم، 80% یعنی چی؟ یعنی انقلاب اسلامی، خب انقلاب عظیمی بود، مثلا فکر کنید با 1 میلیارد دلار انجام شده. اگر 80% بودجهشو یه نفر داده یعنی چی؟ یعنی 800 میلیون دلار دیگه. عجب ثروتی. واقعا اینجوریه. از زاویه دیگه بررسی میکنیم، واقعا انقلاب اسلامی انقدر ارزون بوده 1 میلیارد دلار؟ خب چرا هر کسی دیگه راه نمیفته تو این کشور با 1 میلیارد دلار انقلاب کنه؟ چرا آمریکا 30 سال پشت دروازه‌های این ملت وایستاده؟ چرا آمریکایی‌ها تو گزارش سابان سنتر که 2 روز قبل از انتخابات منتشر شد توسط انستیتو بروکینز، مرکز تحقیقات استراتژیک اصلی دموکرات‌ها که برای کنگره و برای کاخ سفید تصمیم می‌سازه، اونجا رسماً 9 فصل رو در 164 صفحه آورده و تو این 164 صفحه این 6 تا استراتژیستی که اینو نوشتن هر 9 آپشن رو بررسی کردن، میگن امکان پذیر نیست جمهوری اسلامی رو متلاشی کنیم. اونجا میگه که امیدواریم روزی جورج کنان یا هنری کسنجر جدیدی متولد بشود و بگوید که ما باید با ایران چه کار کنیم. برید وارد سایت وبسایت انستیتو بروکینگز بشید، اون مرکز سابانشون، گزارش جدیدی که در مورد کدام راه به ایران سوال میکنه، کدام راه به ایران، در 164 صفحه 9 آپشن رو بررسی میکنه. ما البته اینو ترجمه کردیم، دادیم روزنامه‌ها تو همون از دوران روزهای آشوب منتشرش کردن. ولی واقع قضیه اینه، اگر با 1 میلیارد دلار میشه 2 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار میشه اینجا براندازی کرد و حکومت رو عوض کرد و نظام رو در اختیار گرفت، خب هر کسی را بیفته با 1 میلیارد 2 میلیارد دلار این کار رو انجام بده دیگه. یه تراز تجاری منفی چین با آمریکا میشه 400 میلیارد دلار، با ژاپن با آمریکا میشه 200 میلیارد دلار، برای اونا 1 میلیارد 2 میلیارد دلار خورده حسابه. وقتی تفکری در یه خانواده شکل میگیره مبتنی بر فرمان روایی، میشه ولایتی و میشه نوع حکومتی که اصلا یه معنی دیگه تو اسلام داره. اما وقتی حکومت از منظر انسان دین مدار ولایی میشه سیادت بر قلب ها و ذهن ها، این هیچ وقت خودش رو تحمیل نمی کنه. مگر علی تو 25 سالی که خانه نشین شد خودش رو تحمیل کرد؟ این صحبت 9 سال پیشه ها، این بحث امروز و دیروز نیست. 9 سال پیش این بحث مطرح شده. معادله رو اینجوری بچینیم: حکومت یعنی ولایت، ولایت یعنی قدرت نرم، تسخیر قلب ها و ذهن ها. پس شما اگر در تئوریای قدرت نرم که میگه سرزمین رو قدرت سخت و نظامی اشغال میکنه، نیمه سخت یعنی اقتصاد رو باید تصرف کرد با زد و بندهای اقتصادی، اما آحاد اون جامعه رو، قلب و مغزشون رو باید با تفکر، با اون اندیشه ذهنشون رو و با محبت قلبشون رو اشغال کرد، این نگاه، این چارچوب، این شاکله استثنائیه. من میتونم برای همین یک جمله حداقل 10 جلد کتاب بنویسم. آراء تمام متفکرین سیاست رو در طول 3500 سال گذشته از عصر سقراط و ارسطو و افلاطون تا به امروز آنالیز کنم، بگن که آقا اصلا قدرت نرم و نظریه قدرت نرم، حکومت قدرت میاره دیگه، توی قدرت، قدرت نرم نه قدرت سخت. ولی شما الان ببینید چجوری القا میکنن که آقا شما با سرنیزه و با زور باتوم و با چه و چشون تونستید شرایط بعد از انتخابات رو تحصیل کنید. اشاره کردم در لس آنجلس یک آشوب عادی غیر سیاسی، غیر سازمانیافته، غیر هدایت شده به جای رسید سال 1970 که آمریکایی‌ها سپاه تفنگداران دریاییشون رو وارد عمل کردن، حتی نیروی زمینی هم نتونست جمعش کنه. چینی که اقتصاد دنیا رو داره میگیره، در 1369 تو میدان تیانانمن 3200 نفر رو کشت. بعد از آشوب‌های خیابون‌های تهران شما دیدید توی ارومچی مرکز سینکیانگ چین 185-6 نفر رو کشت با تانک. اینجا حکومت، حکومت سرنیزه‌ایه. اون کسی هم که باتون گرفته دستش رفته تو خیابون، نیروی ورزیده زده آشوب و زده اختشاش نبوده. یه آدم بسیجی بوده، این شما دانشجو بوده، دانش آموز بوده، کارگر بوده، کارمند بوده، چوبی دادن دستش با یک کلاهی و یک جلیقه. حرکت با من مردمیه، قبول دارم. من هم توی عالم آرمانگرایی معتقدم نباید کار تو جامعه به جایی برسه که نماد و مأمور حکومت با بخشی از مردم جامعه رو در رو بشن. اینها زشته، ما این چیزها رو بر نمیتابیم، تایید نمیکنیم. کما اینکه خود شخص مقام معظم رهبری در خود در بحث 14 خرداد در حرم مطهر امام راحل اونجا فرمودن طرفداران کاندیدا کنار، یعنی درگیر نشن تو این قضايا. باز بعدن فرمودن مردم روبروی همدیگه قرار نگیرن. اما آنچه که عامل قوام و دوام سیستم در این آشوب ها بود که تمام دنیا سرمایه گذاری کرده بودن روی این آشوب ها، تمام برنامه ریزی های استراتژیک صورت گرفته بود. سایت بروکینز برای کاخ سفید تیتر زد روز چهارم آشوب ها: اوباماز توییتر استراتژی، استراتژی توییتری اوباما. بعد در ذیل اون متن دهنکجی کرد به جمهوری خواها: شماها در عصر بوش با توپ و تانک رفتید عراق و افغانستان رو گرفتید، بنشینید جمهوری خواها نظاره کنید که آقای اوبامای دموکرات با سایت توییتر داره تو ایران انقلاب اجتماعی میکنه و اونجا رو میگیره. اوباماز توییتر استراتژی. هنوز این مطلب روی سایت انستیتو بروکینگز هست، انقلاب توییتری. اینجوری دشمن حساب شده، طراحی و برنامه‌ریزی کرده بود. چرا موفق نشد؟ یه دلیل اصلی داشت. مردم در همه چیز که شک می‌کردن و تردید می‌کردن، در یک چیز یا هیچ تردید نداشتن یا در حد اقل تردید بود: بدنه سفید و خاکستری جامعه. حالا بدنه سیاه که قائل به براندازی ما با اون کار نداره دیگه، برای هر سیستم جامعه‌ای یک بخش سیاه داره دیگه، اون اقلیتی که بیرون نشستن واندار بیگانند و بعضی که داخل فریب خورده اونن. این تردید و ابهامی که نداشت این بود که بالاخره یه آدم سالمی اون بالا هست، اون فصل الخطابه. اگر گفت این کارو بکنید، این کارو نکنید، به حرفش عمل نکردن، از اونجا به بعد ما حسابمون رو جدا میکنیم. این حسابمون رو جدا میکنیم دو بخش داشت: هم نسبت به موضع افراد اون سوی یک جریانی که تو انتخابات بودن، وقتی دیدن این به اون حرفا عمل نمیکنه مردم گفتن خروج از حاکمیت دارن میکنن اونا. همین که این طرفیا وقتی تو بعضی انتصابها کم و زیادی شد، شما دیدید هم خود اون رهبری بیدار بود و هشدار داد که آقا کنار بذارید بعضی دوستان رو،
همین که در یک حرکت افتخارآمیز 4 تا تشکل دانشجویی اصولگرا در فاصله 7 ساعت هر 4 تاشون بیانیه دادن و رد کردن. این هیچ چی نیست جز این که اون حاکمیت بر قلب‌ها و ذهن‌ها در نوع قدرت نرم در کشور ما تو دنیا محقق شده و این استثنائیه. یعنی این نظریه بدیعی که اینجا در 1379 مطرح میشه، من کاری با نظریه قدرت نرم جوزف نای و دیگران، تهدید نرم، اون کتاب تهدید نرم جوزف نای ندارم تو این قضايا، اصلا خیلی این بحث با اون متفاوته. ولی اگر حکومت یعنی ولایت و ولایت باید در واقع تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها رو در اختیار بگیره، این جمله اینه: حکومت نفوذ در دل‌ها و مقبولیت در ذهن‌هاست. اگر قرار این محقق بشود به عنوان یک دکترین پایه، من به شما عرض می‌کنم یعنی قدرت نرم. این نوع کلیدی است که توی آرا و اندیشه ایشون میتونید بهش برسید. یک جمله آخر هم اشاره کنم، یک پرده آخر از این مدل‌ها، که چون من تلاشم بر این بود توی این جلسه که کلیدها رو در ورود به اندیشه شخص مقام معظم رهبری در اختیار شما بگذارم. در همون سال ایشون یه بحثی داره با دیدار با مسئولان شوراهای تامین سراسر کشور، 25/11/79. شنیدید در نظریه‌های امنیت میگن امنیت امری نسبی ذهنی، نسبی و ذهنی. ایشون به صراحت رد میکنه این نظریه رو. غربی‌ها میگن امنیت امری نسبی ذهنی و حسیه. شما احساس امنیت رو دارید، ذهنیت امنیت دارید و نسبیت امنیت. امنیت رو مقوله نسبی میدونن. ببینید ایشون نظریهش چیه؟ میفرماد که امنیت امری کاملا عینی و واقعی است. امنیت را با ذهنیات نمیشود درست کرد. این فلسفه بافی های ذهنی که گاهی مشاهده میشود باب محافل روشنفکری است که بنشینند راجع به ابعاد ذهنی یک مسئله بحث کنند، یا باب حد اکثر جلسات کارشناسی. مردم خود امنیت را میخواهند، واقعیت امنیت را میخواهند، آن هم در همان پهنه گسترده. یعنی چه؟ یعنی مردم امنیت در محیط کار، امنیت در خانه، امنیت برای بچه‌هایشان در مدرسه، امنیت برای بچه‌هایشان در میدان فوتبال، امنیت برای جاده‌ها، امنیت برای روستاها، امنیت برای شهرها، امنیت برای خیابان‌ها را می‌خواهند. ببینید باریز کاملا سنگین و بسیار جدی و این متوجه شماهاست. البته عوامل ناامنی فلان حالا توضیحات گرفته. پس نظریه‌ای که الان در دانشکده‌های امنیت ما داره تدریس میشه که با این بحث شروع میشه که امنیت ذهنی، نسبی و در واقع حسی است، ایشون میگه نه، اصلا اینطوری نیست. امنیت عینی و ملموس و واقعی است. خب ببینید کل بنیان‌های نظری امنیت که داره تو کشور تدریس میشه زیر سوال میره. حالا چون رشته امنیت تو دانشگاه‌های عمومی نیست، تو دانشگاه‌های مثل دانشگاه عالی دفاع ملی و غیر و ذلک، دانشگاه نظامی و انتظامی و اینها ارائه میشه اون بحث‌ها، طبیعتاً دانشجو اینجا نیست که این نظریه امنیت رو بشناسه. من میخوام بگم کل بنیان‌های اون نظریه‌ای که داره تدریس میشه اینجوری زیر سوال میره. یعنی از این حیث بدیع این بحث. ادله‌ای هم که حالا مطرح میشه باز به همین نسبت، کمابیش وقتی ما به کنه این بحث میریم احساس میکنیم این درسته. من خودم سالها امنیت درس میدادم دیگه. وقتی این بحث رو اون سال شنیدم، بعد احساس کردم این درسته. از اون به بعد شما نگاه کنید ببینید هر کجا من نظریه امنیت رو تو مکاتب چارگانی امنیتی تشریح کردم، رو این سهه گذاشتم و طبیعتاً به همین نحو نتایج بهتری رو تونستیم توی ارزیابی ها بگیریم. اجمالاً اون چیزی که مطرح هست اینه: اندیشه رهبران باید مورد آنالیز و ارزیابی قرار بگیره، مدل جامعی برای اداره جوامع به دست بیاد و تجربه رهبران پیشین برای رهبران بعد در جامعه سازی، دولت سازی، ملت سازی، نظام سازی بماند. امسال به مناسبت 20 سالگرد زعامت شخص مقام معظم رهبری، همونطوری که اشاره کردم تعداد پایان‌نامه فوق لیسانس و دکترا رو دوستان خوش‌ذوقی به این سمت بردن. پایان‌نامه‌هاشون، اونی که علوم سیاسی میخونه در حوزه دکترین سیاسی ایشون، کسایی که رشته‌های دیگه میخونن در حوزه‌های دیگه این نظرات رو تبیین میکنن. ما همونطوری که اشاره کردم ما میتوانیم مقوله‌ای به نام
تفکر ایدئولوژی و دکترین خمینیزم رو یاد کنیم، در خرداد امسال هم که در دانشگاه تهران اجمالاً وارد بحث مفهومی در حوزه شخص مقام معظم رهبری شدم، ما امروز می توانیم مدعی باشیم که از دکترین شخص ایشون و از حتی ایدئولوژی در واقع خامنه‌ایزم یاد کنیم. کارکرد اصلی این بحث ها با توجه به حالا تواضعی که خود ایشون دارن و عموماً در این بحث ها استناد می کنن به دیدگاه های امام راحل و مدام از امام راحل، مدام ایشون کلمه معروفی دارن، استراتژی هنر بزرگ امام این بود که مثلا اسلام را به صحنه آورد، هنر بزرگ امام این بود که ایشون تو این 20 سال مدام استناد کردن به سیره و روش امام. اما واقعش اینه که امروز ما می توانیم آرا و عقاید و اندیشه های ایشون رو در حکومت داری، در اداره جامعه تئوریزه کنیم، تبیین کنیم و به حمدالله جلسات کارشناسی متعددی برای این بحث در محافل مختلف علمی تشکیل میشه تا این سند و مدرک علمی خاصی دست نسل شما رو بگیره در روش های حکومت داری، که این دیگه در واقع کاملا مبتنی بر سیره بزرگان نظام، یک نوعی از حکومتداری کاملا ایرانی و شیعی باشه. یک بار دیگه من تبریک عرض میکنم نیمه شعبان و مجموعه اعیاد شعبانی رو خدمت شما عزیزان و نوید این رو خدمت شما میدم که دهه چهارم انقلاب، دهه چهارم پیشرفت و توسعه و عدالت از حیث نظام سازی، دولت سازی، ملت سازی یا جامعه سازی جامع هست و اگر نسل ما درگیر انقلاب و دفاع مقدس بود، نسل بعد از شما درگیر مبارزه با تهاجم فرهنگی و غیر و ذلک بود، نسل شما درگیر جامعه سازیه. یعنی غایت و مسئله حرکت انقلابی نسل شما اینه که بدانید شما کجای جامعه سازی هستید، در این رویه های جدید کدوم نقش رو ایفا میکنید. امیدوارم که انشاءالله تو این نقش پیش از پیش نسل شما موفق باشه انشاءالله. و سلام. اختلافات فکری که وجود داره، یکیش نگاه شخص مقام معظم رهبری به مقوله لیبرالیسم هست. ایشون در 1380 در تابستان همین موقع بود فکر میکنم بحث اباهیگری رو، کلمه اباهیگری رو روبروی لیبرالیسم گذاشتن. من برای دوستانی که حالا قبلا اینو شنیدن که هیچ، برای دوستانی که جدید هستن تو این بحث‌ها اشاره میکنم یعنی چی اباهیگری. ببینید ما در حوزه خمسه توی فقه یه حرام داریم، واجب داریم، یه گام پایین‌تر از حرام مکروه داریم، پایین‌تر از واجب مستحب، از یه حد وسط هم داریم به نام مباح. از دو تای اولی نهی شدیم، نهی از منکرات و اینها، به دو تای دومی امر شدیم، یه حد وسطی داریم به نام مباح. مباح نه حرامه، نه حلاله، نه مکروه، نه مستحبه، حرجی نیست، انجام بدید انجام ندید، نه ثوابی داره نه گناهی داره. خب این که کسی یا تفکری هیچ مکروهی، هیچ
مستحبی، هیچ حرامی، هیچ واجب و حلالی رو بر نتابه، همه چیز رو یک پارچه بگیره. همه چیز رو یک پارچه بگیره. به این میگیم اباحیگر. به این میگیم لیبرال. مهمترین تمایز فکری مقام معظم رهبری از جناب آقای هاشمی تمایز در اینه که ایشون حداقل فکر میکنم 6-7 بار، من تا خاطرم هست، حالا سرچ کنید این کلمه لیبرالیزم رو در دیدگاه های مقام معظم رهبری میاد. مثلا ایشون یه جمله دارن که تشت بی‌آبرویی لیبرالیزم از بام بر زمین افتاده. و بعد هم که اباحیگری رو در تابستان 1980 تبیین کردن و شقوقش رو در فرهنگ و اقتصاد و سیاست مشخص کردن، خطر اباحیگری رو مشخص کردن. اما با کمال تأسف شما میبینید دوره دولت جناب آقای هاشمی دوره ایست که لیبرالیزم درون نظام شکل میگیره. لیبرالیزم درون نظام وقتی شکل میگیره، بعدن اون جریان و حزب دولت سازی که در دولت ایشون شکل گرفت، موسوم به کارگزاران سازندگی، در 1384 سخنگوی اون حزب رسما اعلام کرد که ما لیبرال دموکرات مسلمانیم. لیبرالیزم شقوق فرهنگی داره، شقوق اقتصادی داره، شقوق سیاسی داره، شقوق اجتماعی داره. بحث مبسوطی میبره، من هر کدوم از اینا رو بخوام باز کنم. با کمال تأسف نهله فکری نزدیک به ایشون که تقریبا تمام اعضای خانوادهشون و اطرافیانشون هستن و پدر معنوی حزب کارگزاران هم خود ایشون محسوب میشن، این حزب عرض کردم رسما اعلام کرده که لیبرال دموکراته. لیبرالیزم هیچ جور جمع نمیشه با اسلام. درسته یک پنجم رو اگر بخوام تقسیمات رو خیلی قطعی بگیم، از غلطه که بگیم یک پنجم مثلا احکام حوزش اباحیه. تقسیمات کلی میگم، مباح بودن یا اباحه یک بخشیست در این حوزه، ولی این نیست که ما بگیم آقا ما میتوانیم لیبرال دموکرات مسلمان باشیم. این اصلا التقاطه، اینجوری جمع کردن فمینیزم اسلامی، سکولاریزم اسلامی، نمیدونم لیبرالیزم اسلامی، این چنین چیزی نداریم. این التقاطه. امام ابتدای انقلاب خطاب به جریان آقای بازرگان و بنی صدر که لیبرال بودن این حرفا رو میزدن، امام فرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. من تلاش کردم تو این جلسه بگم که کجا دیدگاه شخص مقام معظم رهبری کاملا در تقابل با دیدگاه دیگه که الان تو جامعه مطرحه. مثلا در امنیت، الان تو دانشگاهامون میگن امنیت ذهنی نسبی حسیه، ایشون میفرماد آقا نه اینطوری نیست، تو نگاه ما قطعیه، نسبی نیست، ذهنی نیست، عینیه. ولی الان اگر چیز دیگه پیاده میشه دیدگاه مقام معظم رهبری نیست. در اسلام هم همینطوره، وقتی تو نگاه اسلامی یه چیز دیگه است به حکومت، حکومت یعنی ولایت، ولایت هم یعنی تفسیر قلب ها و ذهن ها، اون چیزایی که از دید یه مدیر کل و معاون و وزیر و نماینده مجلس و رئیس جمهور و کس دیگه ای مطرح میشه تو جامعه که بوی اندیشه مدرن داره، اون ربطی به اسلام نداره. لذا امام میفرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. قید خیانت میآوردن. هر کجا ما در 30 سال گذشته دچار مشکل شدیم، همون جایی بوده که بعضی دوستان ما بین اسلام با مدرنیته خلط کردن. خب یک قلمه تمایز فکری شخص مقام معظم رهبری از جناب آقای هاشمی اینه که آقای هاشمی پدر معنوی لیبرالیزم درون حکومت هم. لیبرالیزم بیرون حکومت مربوط به نهضت آزادی و جریان‌های دیگه است، جریانات سکولار لیبرال و غیره. لذا قرابتی که شما امروز در آنچه که روزنامه شهر شرق و مجله شهروند به عنوان ارگان لیبرال ها میبینید، شما ببینید سلسله کلاس‌هایی که استادای لیبرال میگذارن میاد در مجله شهروند چطور تیتر میخوره، مدرسه لیبرال ها. امروز کلاس آقای فلانی از فلان کوچه و فلان خیابون منتقل شده به فلان خیابون، علاقمندان اونجا بیان، مدرسه لیبرال ها. یعنی بحث تئوری که پایه مثلا فلان مسئله در نظریات لاک، جان لاک. خب شرق و شهروند مربوط کدوم حزبن؟ چی میشه؟ نتیجه طبیعیش میشه این که ترویج اندیشه لیبرالی از یک سو،
وزارت ارشاد مربوطه اندیشه لیبرالی رو باب میکنه. همون آدمی که امروز از کشور فرار کرده رفته نشسته توی بی بی سی به عنوان وزیر ارشاد این مجموعه این حرفا رو میزنه. اشاره کردم که میفرماد حکومت فرمان روای صرف نیست، حاکمیت بر قلب ها و مقبولیت در ذهن هاست. این جمله رو دیدید؟ اونایی که قائل به این هستن که حکومت فرمان روایی است، همین آدمی که اینجا وزیر ارشاد بود تو این مدت که فرار کرده رفته قلب، شما دیدید از بی بی سی پرشین چطور در این آشوب ها دخالت کرد؟ همین فرد بنیان رفتار مطبوعات لیبرالی و سینمای لیبرالی و حرفایی رو توی داخل سینمای کشور گذاشت که تبعاتش هنوز خودشو داره نشون میده. این فرد موقعی که آخر دولت آقای هاشمی بود معاون حقوق پارلمانی اون دولت بود، یه طرحی رو مطرح کرد که خیلی سر و صدا کرد توی روزنامه ها اون روز، تغییر قانون اساسی و انتخابات مردم در مورد قانون اساسی که مردم رأی بدن قانون اساسی تغییر کنه، رئیس جمهور مادام العمر بشه. چرا؟ ایشون چون معاون آقای هاشمی بود دنبال مدیریت مادام العمر آقای هاشمی بر دولت بودن. همین آقایی که بعد شد وزیر ارشاد تو دولت بعدی و بعدم فرار کرد رفت، جله گسترده مقام معظم رهبری از مدیریت این فرد در وزارت ارشاد داشتن اون روز. خب لیبرالیسم فرهنگی که امروز در کشور تا حدود زیادی در بسیاری از دستگاه‌های فرهنگی نهادینه شده معلول همین دوره بود، معلول همین دوره. لیبرالیسم سیاسی به همین نسبت، لیبرالیسم اقتصادی که به غایت، یعنی اقتصاد ما یک اقتصاد لیبرالیه. قلب اقتصاد لیبرالی دو تا چیزه دوستان: بانک، منطقه آزاد تجاری. اگر شنیدید آمریکا پایگاه هوایی اینجرلیک زده توی ترکیه، اگر مثلا یه همچین پایگاه نظامی توی بگرام زده، یه همچین تو افغانستان، اگر اومد یه همچین پایگاه نظامی تو ایران زد، خب شما میگید ایران پایگاه نظامی داره دیگه. هرگاه منطقه آزاد اقتصادی جای زده میشه پایگاه لیبرالیسمه. اقتصاد پول مبنا، اقتصاد دلار پایه، اقتصاد بانک محور دیگه. یه جمله رو من 10 سال دارم داد میزنم از تمام رسانه ها، از تمام مراجع فرستادن دنبال ما این جمله که میگه چقدر سندیت داره. گفتم آقا شما از سمت عوارضی اتوبان قم که سرازیر میشه تو شهر قم چند تا ساختمون بزرگ میبینید؟ سال 71-72 بود. فرمودن آقا این چیه این بحث که مطرح شده؟ زیباترین، بلندترین، به اصطلاح شیکترین ساختمون ها تو شهرهای کوچیک و بزرگ ما امروز بانکه. در اواخر دفاع مقدس برج سپهر بانک صادرات و خیابون سمیه ساخته شد. توی تهران امروز زیباترین و بزرگترین و برجسته‌ترین ساختمان‌های اصلی بانک‌ها هستن. تو کوچه پس کوچه‌ها اون ساختمان کوچیکه یه بانک که خیلی سنگ گرانیت شیک، شیشه‌های دودی، زیباترین ساختمان محله هم بانک‌ها هستن. تو تمام شهرها، توی اصفهان، اینا رو ببینید، من تحقیقات میدانی کردم، به دوستان دانشجو گفتم ارزیابی کردن، توی یزد، توی اصفهان، شهرهای سنتی ما چه جنجالی شد بر سر اینکه آقا ساختمونی بلندتر از مثلا اون محدوده میدان امام تو اصفهان درست نشه، این رو از لیست آثار تاریخی خارج میکنه یونسکو. شما برید ببینید بهترین ساختمانه تو اصفهان چیه. یزدی که یه بافت سنتی داشته، برید ببینید زیباترین و بلندترین ساختموناش چیه. شهرهای دیگه که حالا هویت فرهنگی ندارن رو کار ندارم. تو کوچکترین شهرها و روستاهایی که تازه جون گرفتن اولین ساختمانی که ساخته میشه بانکه. حالا با این دید هم تهران هم شهرستان‌ها رو ببینید. اشاره کردم خدمت مراجع، گفتم آقا عنایت بفرمایید توی قم 2-3 ساختمان بلند وجود داره، دوتاش بانکه. در 1000 سال حضور اسلام در ایران هیچ ساختمانی بلندتر از مسجد و مناره‌ها و گلدسته‌های مسجد ساخته نشد. سندش اینه که شما تو هر روستایی که برید قلب روستا مسجده. و اگر شما رفتید داخل میدان امام اصفهان، کاخ عالی قاپوی شاه صفوی، روبروی مسجد امام اصفهان مناره ها و گلدسته های مسجد بلندتر از کاخ شاهه. ولی برای اولین بار ما در 20 سال گذشته زیباترین، یعنی قلب معماری کشور رو، قلب معماری ما در بافت روستایی و شهریمون امروز بانکه، یعنی سجدگاه بانک. حالا به عنوان دانشجو مردم شناسی یه صندلی کوچیک بذارید برید تو کوچه‌تون، تو خیابونتون بشینید، این سر یه مسجد کوچیکه، این سر کوچه خیابونتون یه بانک کوچیک. آهاد محلتون هم میشناسید، آقای فلانی، کیک، مغازه‌دار فلان، اون. ببینید اینا در طول هفته، بنشین ببینید در طول هفته چند بار میرن بانک، آبونمان برق، آبونمان گاز، آبونمان آب، مسئله وامی که گرفتن، حقوقشون، بازنشستگیشون، هر چیز دیگه شون رو باید برن بانک، سجده کنن بیان، چند بار میرن مسجد. یک چیزی به نظر شما اتفاقی و ضروری و الزامی چیکار کنیم؟ پول آب و برق و گاز رو پس چجوری بدیم بدیم؟ یعنی چی این حرفو؟ من میخوام بگم این پارادایم شیفت، این تغییر روی کرده که صورت گرفت در دوره سازندگی به وجود اومد، در دوره اصلاحات نهادینه شد، امروز هم این دولت هر کاری بکنه نمیتونه تغییرش بده. این مسیر یعنی تفکر لیبرالی، یعنی نعل به نعل نسخه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو اینجا پیاده کردن، این چیزیست که در تقابل با آرای مقام معظم رهبری است. حالا نه اینکه شخصا مقام معظم رهبری گفته آقا بانک نباشد، منطقه آزاد تجاری نباشد، نه، من دارم مبانی فکری فلسفی رو میگم. اگر حالا تحقیق کنید خودتون، هر کدوم از طرف خودتون، هر شهری، روستایی، شهر کوچیکی، شهر بزرگی رو رد میشید، توجه کنید به این ریز و درشت بودن بانک ها. نقدینگی رو در دوره سازندگی و بعد از جنگ از دست مردم جمع کردن، اولین چیزی که باش آباد کردن بانک بود و هنوز هم همینه. خب و بی‌قواره‌ترین و بی‌برنامه‌ترین نهادها در کشور نظام بانکی کشوره. این همه پولی که میان توی تلویزیون تبلیغ میکنن، مدام مردم رو تحریک میکنن، تحریف میکنن که آقا بیایید سرمایه گذاری کنید، چند کیلومتر اسکناس، بعد قله دماوند نشون میده، بعد یه برج نشون میده کوچیک شده، نفر داره از روش میپره، اینقدر سکه طلا و شمش طلا، چند هزار دستگاه بنز الگانس، اونجای بابای آدم دروغگو. این اسمش اقتصاد مرکانتیلیستیه. دوستانی که اقتصاد میخونن میشناسن این کلمه رو. مرچنت طبقه بورژواس، مرچنت و مرکانتیلیزم. مرکانتیلیزم یعنی اقتصاد سوداگری، اقتصاد دلالی، اقتصاد این دست میده به اون دست، مثلا همینجوری پول میچرخه بدون اینکه تولید داشته باشه. اقتصاد سوداگری، اقتصاد مرکانتیلیستی که در 20 سال گذشته تو ایران نهادینه شده، این اقتصاد اقتصادی است که مبارزه باهاش اراده ملی میخواد، از دفاع مقدس سخت‌تره. یعنی رزمندگان این میدون خیلی کار دشوارتری دارن. من یه قلم دولتیشو بگم، یه قلم دولتیش 1382 زمستون موبایل پیش فروش کردن، مثل الان موبایل ارزون نبود، اگه خاطرتون باشه هم گرون بود، بین 500 تا 700 هزار تومان، بعدم رو نوبت بعد میموندن. معاون وزارت مخابرات آوردن گفتگو ویژه خبری تلویزیون، این داشت میگفت که این پولی که از مردم گرفتیم، سینما چهار ما دیگه میخوام بهشون موبایل بدیم، وضعیت چجوریه؟ مجری پرسید که چطور مردم رغبت میکنن، تضمینی که میدید که سودشون برگرده چیه؟ گفت ببینید امروز خرید موبایل از خرید طلا و جواهر، فلزات گرانبها، خرید زمین، خرید اتومبیل سودمندتره، لذا مردم خودشون متوجه شدن اینجا تضمین بیشتری داره. من یه نمونه براتون بگم. مجری گفت بفرما. گفت ما در شیراز یک نفر آمده 750 تا موبایل ثبت نام کرده، 750 تا 500 هزار تومان میشه 360-70 میلیون تومان، 375 میلیون تومان. ببینید اقتصاد مرکانتیلیستی یعنی چی؟ یعنی این که یک نفر، بعد این با افتخار میگه پس این نشان دهنده اینه که سرمایه گذار به جای اینکه بره ماشین بخره، طلا بخره، نمیدونم ارز بخره، زمین بخره، آمده موبایل خریده. این معناش اینه که میدونه که سودش برمیگرده. 7 ماه، 6 ماه، 5 ماه طرف فقط صبر کنه تو خیابونای شیراز اینجوری راه بره، زنجیرشو بگردونه، تا سر 6 ماه 7 ماه این 350 370 380 میلیون تومانی که سرمایه‌گذاری کرده مثلا موبایل‌ها رو بخره، تو جامعه بفروشه 100 هزار تومان رو هر کدوم سود کنه. این اقتصاد مولده. وقتی معاون یک وزیر میاد با افتخاری همچین حرفی میزنه، این فقط قضیه گولد کوست نیست که تو جامعه مردم دیر اومدن زود میخوان برن، میخوان از طریق یک گزینه گزاره زود ثروتمند بشن. لذا دوره شروع دولت آقای هاشمی دوره رشد شرکت های مضاربه ای بود. یه شرکتی به نام سحر و الیکا چه را میافتاد، پول مردم رو جمع میکرد، دفعه فرار میکرد. چرا؟ چون ما اقتصاد مولد رو مبنا قرار ندادیم، نظریه های پست اقتصاد لیبرالی یعنی نظریات مرکانتیلیستی رو مبنا قرار دادیم و نتیجه این شد که سفره مردم آلوده شد، مردم دلال شدند بلا نسبتشون، و این اتفاقی بود که افتاد تو جامعه ما. کیش رو اومدیم تبدیل کردیم به یه قطبی، به مردم برگ سبز دادیم برید از اونجا کالا بیارید. بعد وقتی کیش ظرفیت لازم رو نداشت، توجه مردمی که حالا طبعشون عادت کرده بود به خوی بورژوایی کشیده شد به دبی و 300 میلیارد دلار ثروت این ملت رفت در دبی سرمایه گذاری شد و بعد از اینکه اقتصاد دبی و اقتصاد جهان پاشید، 800 میلیارد دلار فرار سرمایه‌ای که از دبی بود موجب شد که ایرانیایی که اونجا سرمایه گذاری کرده بودن همه دست نیستشون از بین رفت. این چیزایی که شما اینجوری قطعاتش رو من کنار هم چیدم میبینید حاصل سیاست اقتصاد لیبرالی دولت سازندگیه. این مرز داره، این اندیشه ای آقای هاشمی و دوستان و همفکرانش، اون مرحوم نوربخش، آقای روغنی زنجانی، دیگرانی که تو سازمان مدیریت ایشون بودن، متفکرین حوزه فکری ایشون که امروز تو مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع هستن، اینها مرز داره نگاهشون با نگاه مقام معظم رهبری. این تفاوت تئوریک و اندیشه در اینه. لیبرالیسم در اعلاترین درجهش میخواد جامعه آمریکا و انگلیس رو بسازه. حالا مدل اسلامیش من نمیدونم چی میخواد توش در بیاد. این سازوکار مرز داره با نگاه مقام معظم رهبری. مقام معظم رهبری با لیبرالیسم کاملا مرز دارن. این یک قلم تمایز فکری این دوتا بزرگوار با هم دیگه است. عرض کردم اگر فرمان روایی معناش، اگر حکومت معناش فرمان روایی صرف نیست از دید مقام معظم رهبری و مقوله است به نام تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها، این تسخیر قلب‌ها و ذهن‌ها با این سازوکار که ما مدیریت مادام العمر بر دانشگاه آزاد رو، مدیریت مادام العمر بر مترو رو، مدیریت مادام العمر بر مرکز تحقیقات استراتژیک رو و مدیریت مادام العمر این چنینی رو، حتی معاون پارلمانیمون بره بگه آقا قانون اساسی رو تغییر بدیم، رئیس جمهور داره دورش تمام میشه، مدیریتش مادام العمر بشه. ما هیچ مدیریت مادام العمر تو قانون اساسی نداریم، حتی خود جایگاه رهبری. یعنی خبرگان میتونه اگر دید که مثلا رهبری کسالت داره، مشکلات دیگه‌ای هست، نمیتونه جابجا کنه. لذا شرط داره، مادام العمر مطلق نیست. این دوستان فرمانروایی مد نظرشونه. تفکر سیاسی فرمان روا محور تو همین خطبه هایی که ایشون اونجا تو نماز جمعه فرمودن اینو دارن مقام معظم رهبری. میفرماد حکومت طعمه نیست. از دید حضرت امیر میفرمان که این تشکیل میکنن که یعنی چی طعمه نیست. اما از دید بعضی از نظریه پردازان و آشنایان دوستان آقای جناب آقای هاشمی حکومت طعمه است. شما کافیست به سخنان دختر ایشون که در جمع آشوبگران در سطح خیابون‌های تهران مطرح شده و پخش شده تو اینترنت هست، دست عمم هست، دقت کنید اونجا متوجه میشید که در خانواده جناب آقای هاشمی و در حزب کارگزاران سازندگی حزب لیبرال نگاه به حکومت، اولا نگاه به طعمه است، ثانیا حکومت یعنی فرمان روایی. یعنی اون بحثا رو وقتی بشنوید که ایشون میگه زمان امام که اینجوری بود، زمان بعدش هم که پدرم کشور رو اینجوری اداره میکرد، بعدش هم که اینجوری بود، بعدش هم که اینجوری بود، این ادبیات کسی است که تو خونه انسان اینچنینی تربیت شده، این ادبیات کسی است که سالها تو انگلیس داره درس میخونه و این ادبیات کسی است که نماینده مجلس بوده. خب بی‌تعارف این دیدگاه تمایز داره با دیدگاه امام راحل که اجازه نمیدادن فرزندانشون در سیاست و در مسائل حکومتی اینجوری دخالت کنن. این دیدگاه تمایز داره با دیدگاه مقام معظم رهبری که فرزندان و اعضای خانوادهشون رو از دخالت توی مسائل و مناسب حکومتی و اینجور اظهار نظرها منع کردن. این با سیره امام و سیره مقام معظم رهبری در تعارضه. یا تعارضه. ابعاد نظری و فکری تمایز دیدگاه مقام معظم رهبری و جناب آقای هاشمی عرض کردم. یک نکات اینچنین رو برمیتابه که من به شاخصترینش که توجه به لیبرالیسم بود اشاره کردم. خب اگر گفتیم که حاکمیت بر قلب ها و مغز هاست، شما ببینید اون کسی که بر قلبش حاکمیت میشه با کفش و احتمالاً بدون وضوع اینها میاد کنار دوست و پسرش قرار میگیره سر صف نماز جمعه، اون آدم به عنوان نماینده طبقه بورژوا، اون آدم اینگونه. یعنی لیبرالیسم اسلامی، لیبرالیسمی که با اسلام مخلوط شده میشه این. و این یک صحنه کمیک، یک صحنه طنزآلود نبود، این یک واقعیتی بود که در نماز جمعه تهران اتفاق افتاد. بخشی از طبقه بورژوای جامعه با کفش و بدون چادر و اومدن کنار دست دوست پسرشون نشستن. شاید احتمالاً یه بار رفته بودن به ایزرا مراسم مثلا یکی از اقوامشون بوده، دیدن نماز که اونجا میخونن تو نماز میت همه با کفش و سرپا ایستادن و فکر کردن نماز جمعه یه نمازی اونجوری. این تمایز داره، این دیدگاه تمایز داره. یعنی ما نمیتونیم بگیم وقتی میخوایم یک کسی رو جذب کنیم به اسلام باید از اسلام بزنیم، یعنی آداب نماز رو بذاریم کنار، آداب روزه و حج رو بذاریم کنار، به نفع مردم از آراء و از دیدگاه ها و از شعائر دینی کس بذاریم تا یه نمازی درست بشه تو اسلام که این نماز رو بشه بدون چادر، بشه مثلا دختر و پسر قاطی همدیگه، بشه با کفش. اینه، این تمایز نمونه این تفاوت هاست. خب آقا ما چقدر دیگه وقت داریم؟ تمام. چون سایر دوستان و اساتید تشریف آوردن، من از این دوستانی که سوالاتشون مون عذرخواهی میکنم. سوال این دوستمون هم چنین حساسیتایی داشت، اگه یه مقداری فشرده‌تر جواب میدادم ممکن بود سوء تفاهم ایجاد کنه، مجبور شدم وقت بقیه دوستانو بگیرم. من از اینکه خدا توفیق داد خدمت شما بودم خدا رو سپاس میگذارم، همه شما رو به خدا میسپارم و سلام.